افسردگی دست و پنجه نرم می کرد. علیرضا پهلوی در شهر باستان سرگرم تکمیل تحصیلات خود و تحقیق درباره تاریخ تمدن ایران بود و پایان نامه دکترای خود را هم در رشته مطالعات ایران باستان نوشته بود. وی هنگام خروج از ایران 12 سال داشت. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نسبت به انجام هر گونه عملیات نظامی در نوار غزه هشدار داد. وی که با نخست وزیر اسرائیل در شرم الشیخ دیدار کرد، در مورد روند به بن‌بست رسیده مذاکرات صلح در خاورمیانه گفتگو کردند. این گفتگوها زمانی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر مناطق مرزی بین اسرائیل و نوار غزه شاهد افزایش خشونت بوده است و اسرائیل 2 مرد فلسطینی را در شب گذشته به ضرب گلوله از پای درآورد. این 2 مرد تلاش کرده بودند از حصار مرزی که شمال نوار غزه را از اسرائیل جدا می‌کند گذر کنند. پزشکان فلسطینی جسد 2 مردی را که توسط سربازان اسرائیلی کشته شدند بامداد پنجشنبه دریافت کردند. مقامات سازمان ملل میگویند در طول سال گذشته بیش از 70 فلسطینی بر اثر اقدامات نیروهای اسرائیل در غزه کشته شدند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری حداکثر 68 درجه فارنهایت برابر با 20 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 620AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 620AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عفوتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
من دیروز باهاتون تماس گرفتم، چه برنامه باهاتون صحبت کردم، از من خواستید که دوباره تماس بگیرم. خواستم تشکر کنم از اینکه دوباره وقتتون به من دادید.
خواهش میکنم. من
بذار من
یه توضیح عرض کنم. شما دیروز لطف کردید تلفن کردید، گفتید که 25 سالمه، 10 ساله که با پدر و مادر و یه خواهر برادر که از شما کوچکترن آمدید انگلستان و دانشجوی دوره دکترای ژنتیک هستید و احساس و نظر خوبی از نظر اعتماد به نفس و حرمت نفس اگه بشه گفت راجب خودتون نداشتید، کمی با هم گفتگو کردیم، اما چون وارد یه حریم و مباحث دیگری شدید که به خاطر اینکه آخر وقت بود و فرصت نبود، گفتم اگر دلتون میخواد لطف کنید تو روی خط بیاید و خوشحال هستم که روی خط آمدید. با توجه به حرفایی که با هم زدیم و با توجه به هر حال نزدیک 22 ساعتی که از اون گفتگو گذشته، شما تعیین کننده باشید تو چه زمینه مربوط به خودتون یا راجب موضوعی که با هم صحبت کردیم هر کدوم که شما علاقمندید انتخابش بفرمایید، بذارید با هم صحبت کنیم. تا من دلیل اصلیم گفتگویی بود که شما درباره مقدار نظام باورها و اعتقادات مطرح کردید که منم یه توضیح کوچکی دادم، ولی انتخاب موضوع کاملا همیشه با دوستان است که لطف میکنن و تلفن میکنن و از اونجاست که به هر حال گفتگو آغاز میشه تا اینکه به کجا برود یا برسد. من در خدمتتون هستم عزیز.
آقای دوست، من در مورد هر دو موضوع علاقه مندم که با شما صحبت کنم. صحبتی با شما برای من افتخاره و ممنونم دوباره از اینکه وقتتون رو به من دادید. اگه اجازه بدید من اول سوالم در مورد خودم بپرسم و بعد یه خلاصه من در مورد اون بحث دوم داشته باشیم.
حتما.
من همونجور که بهتون گفتم و شما گفتید، من سلف‌استیم ندارم و در من احساس سرزنش دارم و چیزی که هست اینه که من تازگی دیدم داره منفی میشه به همه چیز و اینه که از هر چیزی فقط جنبه منفی رو میبینم و این چیزی هستش که من رو نگران کرده الان و من رو به فکر داشته که شروع کنم به این که جلوگیری کنم از این که چیزهای بعدی پیش بیاد. این که میخواستم ازتون بپرسم چجوری میتونم بجنگم با این افکار و چجوری میتونم جلوگیری کنم و ذهنم و تحول بدم افکارم و نمیشم اگه کنم.
حتما. ببینید عزیز، موضوعی که در خصوص انسان مطرحه یه مقدار با شناخت دقیق و درست انسان که به هر حال نگاه علمی است و با توجه به مراحل رشد کودک انسانی امروز یه مقدار واقعیات رو میدونیم که میتونه مبنای گفتگو قرار بگیره. اول این است که کودک انسانی یکی از رنجورترین موجودات و ضعیفترین موجوداتی است که به این دنیا میاد و وقتی که میان حیوانات و در حقیقت پستانداران قرار میگیره تقریبا ضعیفترین اونا هم ضعیفتر متولد میشه، به طوری که هیچ کودکی بعد از تولد از مادر زنده نمیمونه اگر ازش مراقبت نکنن. دوم هم یه دوران طولانی 12 تا 18 سال حتی دوره بلوغ داره که هیچ حیوان دیگری نداره. نتیجه این است که کودک وارد مرحله خاصی میشه. دوم، همه موجودات ابتدا ماهیتشون مشخصه، یعنی آنچه که هستن، و بعدن وجود پیدا میکنن، در حالی که انسان ابتدا به وجود میاد بعدن ماهیتش مانند خمیر شکل و فرمای نه تنها مختلف و متفاوت حتی متضادی میتونه پیدا کنه. بنابراین انسان اول موجود میشه و بعدن ماهیت و درون و اندرون خودش رو با کمک خودش و دیگران میسازه. حالا مطلبی که میدانیم اینه که در 14 ماه اول اگر شرایط کودک مناسب نباشه، یعنی یه امور و اصولی که من اونا رو 8 تا میدونم وجود نداشته باشه، ما رو 7 تا خطر در 14 ماه اول تهدید میکنه و این احتمال بروز اینا هست. اولش، من اطمینان به خودم و دیگران و جهان و جهانیان ندارم. دومش، آدم نگران و مضطرب و پریشانی هستم. سوم، آدم بدبین و منفی هستم. چهارم، آدمی هستم که پشت کار ندارم، به دلیل عدم اعتقاد به خودم و دیگران و وجود فردا کارها رو آغاز می کنم ولی به پایان نمی رسونم و یا همیشه در آخرین لحظه کارهامو انجام میدم. ششم، مشکلی که پیدا می کنم که البته اون بدبین و منفی بودن رو باید از هم تفکیک کنم، در حقیقت اونا 4 و 5ش یا 3 و 4ش میشد، آخرش مسئله اعتماد به نفس منفی است که دارم، یعنی نگاتیو سلف کانفیدنس، که همونطوری که گفتم اعتماد به نفس وقتی که مثبته یعنی من میدونم و میتونم، وقتی منفیه یعنی نمیدونم و بنابراین نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین علت این که میخوام اشتباهی رو که در مخلوط کردن داشتم و تکرار نکنم بلکه اونو تصحیح کنم، اولش اطمینانه، دومش نداشتن اطمینانه، دومش استراب و نگرانیه، سومش امیدوار نبودنه، چهارمش بدبین بودنه، پنجمش منفی بودنه، ششمش پشت کار نداشتنه و هفتمش اعتماد به نفس منفی داشتنه. این مال 14 ماه اول. اون زمینه رو فراهم میکنه برای موضوع اعتماد به نفس که گفتم مسئله توانستن و انجام کار هاست که در شما من مشکلی ندیدم با توجه به آنچه که با هم صحبت کردیم. موضوع و مشکل مهمی که در سطح جهان مطرحه و در جامعه ایرانی به مرا شاید از خیلی جای دنیا بیشتر، مسئله حرمت نفس یا سلف استیم. برای که حرمت نفس یا سلف استیم مال 14 ماهگی تا 36 ماهگی است و به دو تا جنبش باید نگاه کرد. یکی این که کودک انسانی بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی مثلا وقتی اگر بهره هوش نسبتا خوبی داشته باشه، تا اون برش 100 باشه، این از متوسط بالاتر باشه، به دلیل 5 چیز که نادانی، ناتوانی، نیازمندی، اشتباهکاری که ناشی از نیاموختنه به خاطر اینکه مغزش انتخاب میکنه مطالبی رو اصلا نمیگیره و بعدن فکرای بدی که میکنه در 3 سالگیش به این نتیجه میرسه که من بدم و هنوز از نظر علمی ما نمیتونیم یک کودکی رو به 3 سالگی برسونیم و این احساس من بدم رو به خاطر ضعف و زبونی که داره، به خاطر نادانی، ناتوانی، نیازمندی که داره، به خاطر اشتباهکاری و فکرای بد ویرانگری که به سرش میزنه و میدونه بده که مثلا این رو هل بده یا اون رو بزنه یا این رو بشکنه ولی نمیکنه، به این نتیجه میرسه که من بدم. و در خانواده ها تنها کاری که پدر و مادر میتونن بکنن 2 چیزه. یکی این که شدت این احساس من بد هستم رو در کودکشون کم کنن ولی از بین نمیشه بردش، و دوم احساس این که دیگران خیلی خوبن رو باید در کودک از میان برد، برای که اگر این فاصله رو زیاد حس کنه، درست مانند کسی که شما بهش بگید ظرف 5 روز 50 پوند یا 50 کیلو از وزنت کم کن، میدونه همچی کاری نمیتونه بکنه، اصلا از گرفتن یه رژیم غذایی برای کاهش وزن صرف نظر میکنه، برای که انتظار غیر ممکنه. متاسفانه در خانواده ایرانی از یه طرف ما کودک رو میکوبیم که تو ببین چقدر بدی، و از جانب دیگه تمام مدت داریم از دیگران و خودمون تعریف کنیم که ما ببین چقدر خوبیم، ببین چه پدر و مادری داری که خدا هستند و همدان و همه توان و این همه خوبن و تو پسر و دختر سرتقی هستی که نمیخوابی یا غذا تو نمیخوری یا نمیدونم بس با بازی این گونه یا آن گونه که ما به تو میگیم بازی نمیکنی و بقیه ماجرا. بنابراین اشکال کار در جهان تا به امروز این بوده که کودک انسانی در 3 سالگی به این نتیجه میرسه که من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، و متاسفانه بین 3 تا 6 به دلیل گرفتاری های ذهنی که پیدا میکنه آماده میشه که علاوه بر اون شرم و خجالت و احساس بدی که راجع به خودش داره، احساس گناه هم بهش اضافه بشه. و چون در 99% تاریخ 99% مردم متاسفانه در همون 6-7 سالگی موندن، یک مرتبه شما با یه واقعیتی در جهان روبرو میشید که انسان یه موجود بد، کثیف، نجس، گناهکاریه که حالا باید این چنین یا آنچنان بر سرش بیاد تا شاید بتونه رها بشه و کاری بکنه. بنابراین از یک طرف مشکلی که ما داریم این است که کودک انسانی گرفتاری داره. این نکته رو عرض کنم، پیام ها رو بشنیم بعد دنبالش رو. ولی بین 3 تا 18 سالگی پدر و مادر توان اینو دارن که با روزی 50 بار درست به موقع به جا این پیام به فرزندشون بدن که تو خوبی، به این امید که شاید وقتی ما به 18 سالگی میرسیم به این نتیجه برسیم که ما خوبیم و خواستنی دوست داشتیم. اگر این کارو نکنن، مانند 70% مردم دنیا در همون احساس من خوب نیستم و خواستنی یا دوست داشتنی نیستم که امروز نزدیک 70% مردم دنیا اینگونه در ته دلشون راجع به خودشون فکر میکنن، ما هم خواهیم رسید. این یک قسمتی است که برمیگرده به سلف استیم. بگذارید پیام ها رو بشنویم، من توضیح دوم میدم، وقت بعد با هم درباره مشکل و مسئله شما با هم صحبت بیشتری خواهیم کرد. لطفا با ما باشید.
کاباره تهران هاوس آف لجندز تقدیم می کنند همین هفته جمعه 7 و یک شنبه 9 ژانویه با هنرنمایی حسن شمایی زاده.
سر سر بازار اومده این یکی افسر با سر سر باز اومده ما بگیر
صدای جاودانه هوشمند عقیلی
رفتم به دیدن او با یک عشق خدایی با یک سبت مرد
و به همراه صدای نخل جوان کامران و رقص های شرقی
بزار کنار باشا خوشمالی کن
همین هفته جمعه هفتم و یک شنبه نهم ژانویه برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5208 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیلی توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه 1 دادگستری در ایران املاک شما را بازپس میگیرند. میهنکو قادر است مشکل بانوانی که توسط شوهرانشان از ایران ممنوع الخروج شدند را نیز رفع کند تا با خیالی آسوده از کشور خارج شوند. در موارد دیگر مانند امور طلاق، انحصار وراثت، دریافت شناسنامه فوری، اجازه دهید میهنکو کار شما را قانونی به سرانجام برساند. میهنکو 408-249-9827 نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید، با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خرید یا فروش املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام می‌دهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی و همکاران 408-249-9827 408-249-9827 عضو 08.
با کلاب 670 VIP Tours رفت و آمد فرودگاهی از همیشه آسان‌تر شده است. چه فردی چه گروهی برای هر تعداد. کلاب 670 VIP Tours از لیموزین‌های معمولی و استرچ لیموزین تا اتوبوس‌های چارتر و مینی ون. کلاب 670 VIP Tours برای رویدادهای تفریحی مانند کنسرت‌ها، ملاقات‌های اداری، مهمانی‌ها، جشن‌های عروسی و رفت و آمد فرودگاهی در خدمت شماست. فقط کافی است با تلفن رایگان 1-877-397-6670 تماس بگیرید. 1-877-397-6670. اطلاعات بیشتر در سایت club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
رو شکستی نکنه این صورت رو دو دستی چی که کنم پسی شدم از این لوک کاشی که این اینه بودم تک و توک
ریزی حالا میشی کوک کوک باید بری به مگز نیور اوک
گفتی برم به مگز نیور اوک
آره زن میزم بازی تو بخون بود نمی میمونه نه چی نم توک
باشه اما حتا خیلی گرونن
نتونه تو یه خیلی ارزونن سرویس شخاری یا بی رقیبن چکارشون کنی خیلی دقیبن
نیولوک سکین سنتر بهترین و ارزانترین مرکز برای رفع موهای زائد بدن به وسیله لیزر. نیولوک در انسینو و گلندل 818-662-5005 818-662-5005 newlookskincenter.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم
دستم
ادامه بگیم من توضیح رو بدم بعد در خدمت هستم.
بله.
مرسی عزیز. بنابراین مطلبی که وجود داره این که ما در 14 ماه اول میتونیم به دلیل عدم توجه پدر و مادر و محیطمون به 8 موضوع گرفتار 7 گرفتاری بشیم. توی 14 تا 36 ماهگی به دلیل این که کودک انسانی به نادانی و ناتوانی و نیازمندی و اشتباهکاری و یا نفهمی و عدم توانایی های خودش در جهت انجام کارها یا به خاطر سپردن و بالاخره فکر بد میرسه، زمینی رو فراهم میکنه برای که خودش رو بد بدونه و خواستنی و دوست داشتنی ندونه و متاسفانه بسیاری از جوامع و فرهنگ ها به خاطر آنچه که انسان هست و به خاطر شرایط خانوادگی و تربیتی و بعدا محیط آموزشی و سیستم سیاسی که از این طریق بهره بسیار میگیره برای کوبیدن انسان، او رو در این احساس بد گناهکار فاسد کثیف نجس بی ارزش به مقدار زیادی نگه داره. همراه با اون بین 14 تا 36 ماهگی عدم توجه به سه چیز کار دست کودک انسانی میده. یکی پدر و مادری که مایل به دادن آزادی به مفهوم انتخاب راه و قانون درست نیستن و در نتیجه کودکی که مایل پر در بیاره و پرواز کنه رو دونه دونه پراشو میکنن و او رو تبدیل به یک مرغ بی پر خانگی میکنن. دوم او رو در وقت اشتباهش و یا بیشتر احتیاجش خجالت میدن و بنابراین تاکسیک شیم رو و خجالت و شرم رو در وجودش مینشانن. و سوم اگر ندونن چگونه با موضوع مدفوع و ادرار کودک به ویژه مدفوع کودک برخورد درستی کنن، کودک با این موضوع طبیعی ناشناخته عجیب و غریبی که بعد از مدتی اگر کمکش نکنن خودشو نگه میداره و این خود نگه داشتن سبب میشه که مدفوع برگرده و فردا یا دو روز بعد برگرده و اون وقتی که با درد و خونریزی میتونه همراه باشه، همه اینا دست به دست هم میده و رو به هم میریزه. بنابراین مشکل رشد در انسان و تصورات و تخیلات خودش به همراه نبودن آزادی به معنی درستش که انتخاب قانون و راه درسته و شرمنده کردن کودک به خاطر نادانی، ناتوانی و نیازمندیش و بالاخره ماجرای مدفوع ادرار او رو به وضعیتی میرسونه که گرفتار 6-7 تا بیماری و گرفتاری دیگه میشه. یکی بسیار آدم کل شق لجبازی یه دندهی میشه، جهان رو مرکز جنگ قدرت ها میبینه و پاور استراگل میشه اساس ارتباطش با دیگران، موجودیست علاوه بر همه اونا نوع دیگری بر استراپاش اضافه میشه، خشمگین و عصبانیه، به مقدار زیادی اون جنبه بدبینی و منفی بودن او رو به شکاک بودن میرسونه، شرم و خجالت وجودش رو میگیره، بدجنس میشه، کینه توز میشه، لجباز میشه، وسواسی میشه که میتونه در بسیار مرتب و منظم بودن یا بسیار تمیز و نظیف بودن خودش رو نشون بده و بالاخره آنچه که اسمش سلف استیم یا خوددوستی و حرمت و اهمیت و ارزش خوده درش سقوط میکنه و تبدیل میشه به یه موجود پست حقیر ناچیزی که میتونه بعدن بین 3 تا 6 سالگی با احساس گناه و بین 6 تا 12 سالگی با احساس حقارت inferiority دیگه تمام وجودش رو در هم ببند. نتیجتا از اون 10 تا چیزی که به نظر من مفهوم حرمت نفس هست دور میافته. یک، در حرمت نفس شما خودتون رو و انسان رو مقدس میدونید و مقدسترین مقدس ها، حتی باورهای مقدس شما چون زایده ذهن شماست از شما کمتره، حتی اونجا که به اعتقاد مردم به خدا میرسه خدا مقدس است، ولی خدایی که انسان در ذهن کوچک خودش داره از انسان کوچکتره، بنابراین انسان حتی از اون باور خودش به خدا مقدستره و بنجاست که انسان رو به پای هیچ بتی، نه فرهنگی، نه اجتماعی، نه مذهبی، نه روحانی، نه هیچ جای دیگه نمیشه قربانی کرد. دوم این که پذیرفتن این که من منم و تو تو، یعنی فردیت ما، ایندیویدوالیتی ما پذیرفته بشه، نه اینکه ما تبدیل به یک قطعه یخ یا یک تیکه برف باشیم، بلکه قطره های باران باشیم یا دانه های برف یا بارانی باشیم یا آبی باشیم که در حالی که شبیهیم ولی از هم جداییم. سوم این که ما با هم برابریم، we are equal. چهارمش که مهمتره، در بسیاری از زمینه ها we are the same، ما یکسانیم. پنجمش که مفهوم حرمت نفس باش ساخته میشه این که من از تو نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم. ششمش اینه که من ارزش و اهمیت و اعتبار دارم همونطوری که تو داری. هفتمش که جان کلام حرمت نفس میتونه باشه اینی که من خوبم همونطوری که تو خوبی. و هشتمش اینه که من خواستنی و دوست داشتنی همونطوری که تو خواستنی و دوست داشتنی هستی. و من نهم و دهمش از دو چیز فارغ آسودم، یکی شرم و خجالت از آنچه که هستم ندارم ولی در جهت بهبود خودم میکوشم، و دوم این که مضطرب و پریشان و مخصوصا نگران از حضور و وجود دیگران نیستم و در نتیجه دیگران رو چون خوب میدونم معتقدم هر جا بتونن به من یاری میرسونن، نه اینکه منتظر در من اشتباه کنم برای از پا در بیارن. بنابراین شما میبینید که تو 3 سال اول چه مقدار از ویژگی های ما که معمولا تحت عنوان اعتماد به نفس تو 14 ماه اول و حرمت نفس 14 تا 36 ماهگی شکل و فرم میگیره و پدر و مادر و محیط چه تأثیر حیرت انگیزی در ما دارن، درست مانند زبانی که به ما میآموزن و دیگه از ما گرفتنی نیست و اون حالات به صورت مثبت و منفی که بهش اشاره کردم در من ساخته و کاشته میشه. حالا این تا 3 سالگی است. بین 3 تا 18 اونطور که اشاره کردم پدر و مادر حالا میتونن برخلاف گذشته که فقط میتونستن احساس بد بودن رو کاهش بدن، حالا میتونن احساس خوب بودن رو به فرزندشون بدن، ولی در بیشتر جوامع چنین نمیکنه. نتیجتاً ما بزرگ میشیم با اعتماد به نفس منفی، نگاتیو سلف کانفیدنس، ولی از همه بدتر پایین بودن حرمت نفس و خود دوستی. و اون 10 تا چیز رو نداریم، عوضش اون گرفتاری های دیگر رو که بهش اشاره کردم داریم. نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که ما به تدریج تبدیل میشیم به یه موجودی که قابل تشخیص استراب و نگرانی ما، همراه با اون افسردگی میاد، با اون زمینه های استرس و فشار روانی اجتماعی است. خشم و عصبانیت در ما اینجا اونجا خودش رو نسبت به خودمون و دیگران نشون میده. احساس گناه و تقصیر رو پیدا میکنیم، شرم و خجالت با ما میاد و آخر کار خودمون رو حقیر و صغیر و کوچک و ناچیز میشماریم و در نتیجه از این همه رنجی که میبریم و فایدهی که نمیبریم، بسیاری از ما که کمی بهره هوشی بالایی داریم خسته میشیم. حرفایی که شما اول برنامه امروز زدید دقیقا گرایش های یه موجودی است که کوششش کرده و به اصطلاح علمی مرحله هلپلسنس رسیده، یعنی احساس درماندگی و بیچارگی که با وجود همه کوشش ها و کارهای من به نظر میرسه آنگونه که دیگران میخوان، که همکنون در من آنچنان داخلی شده که من فکر کنم اینم من هم میخوام، من اونگونه خوب نیستم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم. در نتیجه بدبین میشم، منفی میشم و حالا همینقدر که دانشی اندوخته باشم و با آگاهی های برخورد کرده باشم، به یک باره منی که آنچه که دوربرم بوده و خودم و پدرم و مادرم و بقیه رو زیر سوال میبرم، معلومه که به خودم اجازه میدم به دلیل آگاهی ها و دانایی هایی که پیدا کردم حالا کل خلقت رو و خالق رو و دیگران رو و همه چیز رو زیر و کل زندگی رو زیر سوال ببرم. و اینجاست که خطراتی ما رو تهدید میکنه، اینجاست که میتونیم بدون که متوجه باشیم که ما از مرحله کودکی گذشتیم و باورها و اعتقادات کودکی ما و احساسات و عواطف کودکی ما ناشی از مخصوصا 7 سال اول زندگی است و دلیل نداره اونا رو مبنای زندگی خودمون قرار بدیم، چون قرار میدیم بدن به هم میریزیم. و حالی که شما پیدا کردید به یک اعتبار با این اطلاعات کمی کمی که من راجع به شما دارم، یک کسی است که کوشش کرده، کارش کرده، حالا میبینه اونقدرها نتیجه نمیگیره و فکر میکنه دیگران از او اگر راضی هستند ای بسا تظاهر میکنن، ولی خودش از خودش راضی نیست. همون حرفی که دیروز زدید که من فکر میکنم یک کارام ناقصه، دو فکر میکنم همه کارا رو بهتر میتونستم بکنم، که من گفتم همیشه چنین بوده و همیشه هم چنین خواهد بود، ولی با توجه به ما تخصیص یعنی الوکیشنی که از نظر وقت و انرژیمون به هر چیزی میدیم، معلومه که من همه کارهام ناقص بوده، هست و خواهد بود. چون اگر بخوام یه کاری رو به کمال برسونم، وقت من به هیچ کار دیگه نمیرسم و از پا در میام، حتی میمیرم. به همجاست که من باید همه رو در یه حد اقلی نگه دارم. ولی موضوع دو چیزه، یکی احساس منه که چون همیشه با منه و خود من با خودم هستم، اونجوری پیام ها رو میده. همونطور که دیروز به شما گفتم، ما همه آدم هایی رو که در زندگیمون نقشی داشتن ولی به ما نظر بد و منفی رو به گونه های متفاوتی از مهربونی هاشون گرفته که ما رو آزار داده تا تنبیه هاشون رو جمع میکنیم و تبدیل میکنیم به یه سگ یا یه گرگی که اون رو به وجود خودمون میاندازیم یا خودمون رو از طریق اون آزار میدیم و البته به دیگران هم از همون طریق حمله میکنیم. در اینجاست که اولا همونطور که شما گفتید اون احساس بد رو راجع به خودمون پیدا میکنیم و دوم میریم سراغ همه چیزایی که فکر میکنیم شاید خوبند، حالا انتخابای متفاوت میکنیم. یه عده میرن دنبال عشرت طلبی، یعنی میرن دنبال لذت طلبی و خوشگذرونی، یه عده گوشه انزوا انتخاب میکنن، از همه فاصله میگیرن و میرن تو مرحله عزلت طلبی. گروهی تبدیل میشن به کسانی که احتمالاً جنگ رو آغاز میکنن و با همه چیز میجنگن و در چه حالت طغیان و اسیان رو پیدا میکنند و درگیر میشن و حالا شما میدید از پلیس گرفته و مدرسه گرفته و پدر گرفته و مادر با همه اونا میجنگن. گروه دیگه میرن به سمت مواد مخدر و مشروع و کوشش میکنن خودشون رو بی‌حس و بی‌احساس کنن و از یه طرف درد جهان رو نفهمن و از جانب دیگه جهان رو به گونه دیگری که باش راحت و آسوده هستند ببینن. و فقط گروه کمی هستند که با واقع بینی متوجه میشن که همه اینها برمیگرده به آنچه که حس کردند و احساس کردند و باور دارن که معمولا با واقعیت ارتباطی نداره و نتیجه گیری ها و تصمیماشون همه ناقص است و غلط، پس باید راه تازه‌ای جست و در نتیجه همه آنچه رو که میدانن رو مخصوصا زیر سوال میبرن، اما این سوال رو نه در جهت انتقاد و اعتراض بلکه در جهت نقد، یعنی در جهت برخورد واقع بینانه منصفانه برای فهم و درک پیش میبرن و در نتیجه چراغی برای خودشون فراهم میکنن که در این دل تاریکی نه اینکه انتظار دارن خورشید باشه، بلکه همینقدر که اتومبیلی داشته باشن که پنجام جلوشون روشن کنه، دیگه خاطرشون هست که به هر راه 1000 کیلومتر یا 1000 مایلی میتونن برن در شب تاریک وقتی 50 متر جلوشون روشن باشه و در نتیجه در زندگیشون پیش میرن و الا بقیه در همون تاریکی ها به شکل و فرم های متضاد و متناقضی که عرض کردم، از لذت طلبی گرفته تا گوشه نشینی، حتی میل به خودکشی و از میان رفتن زندگی میکنن. اینا واقعیاتی است که امروز از نظر علمی مشخص و معین، شفاف و روشن میشناسیم و به همجاست که وقتی من کسی مانند شما رو دیشب یا دیروز در برنامه شنیدم و متاسفانه وقتی نبود، یا چه الان صحبت ما کمی به درازا کشید، ولی به دلیل اهمیت فوق‌العاده مسئله که به من بگن 5 تا مشکل جهان چه هست، میگم یکیش حتما همین دوتا موضوعی است که اعتماد به نفس و حرمت نفس که برمیگرده به 3 سال اول زندگی و بعدن عواقب و پیامدهای بعدیش که بهش اشاره کردم، اونا وضعیتی است که وجود میاد. بنابراین شما میتونید روی خودتون کار کنید به این معنا که بپذیرید نظام باورها و اعتقادات شما، your belief system، و یا احساسات و عواطف و هیجانات شما، your feeling and emotion، از 7 سالگی شما میاد. اینا نه واقعی هن، نه اخلاقی هن، نه انسانی هن، نه علمی هن، نه عقلی هن، نه مفید هن. و بنابراین باید زیر سوال برن، ولی زیر سوال رفتن به معنی جنگیدن با اونها نیست، بلکه درست مانند آدمی که الفبا میدونه، کتابا رو خونده، حالا کتابهای دیگری باید بخونه و آگاهی و دانایی تازه‌ای باید پیدا کنه. اون موقع است که مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس رو میتونه به درستی باش برخورد کنه. درست مانند گفتگویی که من دیشب با شما داشتم یا دیروز با شما داشتم، که شما نظرتون درباره اعتماد به نفستون درست نیست، نظرتون راجع به حرمت نفستون متأسفانه درسته، اما چون حرمت نفس یه باور و اعتقاد، یه نظر و عقیده است، به راحتی انسانی که فکر میکرد این سمت شماله اون سمت جنوبه، متوجه میشه نه، اینجا شرق است و اونجا هم غرب و از شمال و جنوب خبری نیست، پس باید نظرش رو و یا اگر به دنبال جایی هست راهش رو عوض کنه و همین، و قرارم نیست کار دیگری بکنه. این هشداری است که من دلم خواست به شما بدم. حالا با توجه به این بحث که گفتم متاسفانه از جانب نه من نه و نه شما طولانی شد، بگذارید برای بار دوم پیام های ما که آمده بشنویم. شما در ارتباط با خودتون اگه دلتون خواست موضوع رو مطرح کنید، یه زمانی اگه خواستید یا همین امروز، یه اشاره هم به اون جنبه اعتقادات اگر به هم مرتبطه توی قسمت دیگه میکنیم، برای که من متاسفانه هر 5 خطم اشغال هست و ناچار باید به دوستان دیگه هم برسم، ولی میتونم یه قسمت دیگر هم با شما، ولی با این امید که شما سوالتون رو مشخص مطرح کنید منم جواب کوتاهی بدم در خدمتون خواهم بود. لطفا روی خط باشید، من با خون صحبت هم امیدان دارم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
به علت استقبال بی‌نظیر از قیمت ویژه تابستان، دکتر دن روزن قیمت استثنایی 395 دلار برای دنتال ایمپلنت را تمدید می‌کند. برای مواد کاشت دندان برند مهم نیست. برای تمام ایمپلنت ها از تایتانیوم استفاده می‌شود. مهمترین اصل تجربه پزشک است. دکتر دن روزن دیپلمات اوف اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس با 20 سال تجربه. مشاوره اولیه رایگان 877-7395-395.
همین جمعه برنامه تقدیمی LA Care Provider. ما از عزیزان شما در منزل خودتان با پرستاران مجرب نگهداری میکنیم. 310-478-8400 میشا فخرایی.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
درمابر هنوز رقیب ندارد. موهای ناخواسته خود را تحت نظر پزشکان متخصص و لیزر بدون درد از بین ببرید. با خرید 4 جلسه برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه برای قسمت دیگر را هدیه بگیرید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 866-444-6411 درمابر. قربانی یک شنبه 6 مارس در UCLA وایس هال. تیکتس اویلیبل ناو ات uclalive.org. برنامه صبح روز تاخیر این یک شنبه از محل شرکت فرش ایران واقع در شهر تورنت به شما تقدیم می شود. فرش‌های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در حراج شرکت فرش ایران 310-375-1212.
کلاب رستوران سفیر، میادگاه ملودی های گوشنواز و آوازهای دلنشین و شادی آفرین ایرانی، مقدم شما را گرامی می دارد. جمعه و شنبه شب این هفته با نام های مطرح موسیقی و هنر ایران، عباس طاهری، بهرام فروها، شیری، عمد خنده، قاسم گلی، همراه با رقصهای شرقی و اسپانی. سفیر با سرو لذیذترین غذاهای ایرانی از 11 بامداد تا پاسی از شب و 7 روز هفته با بوفه گسترده‌ای از مقبول‌ترین خوراک‌ها تا ساعت 3 بعد از ظهر و 7 شب هفته با برنامه‌های هنری. سفیر با سرویس کیترینگ مجهز و دلیوری غذا به صورت رایگان. کلاب رستوران سفیر در رنجرا بولوار در شهر وودنگیز. تلفن 818-713-9090. سفیر، کلاب رستوران سفیر.
You've seen the Total Gym on TV for years. Total Gym is the all-in-one fitness solution designed to help you reach your fitness goals quickly. Top celebrities like Chuck Norris, Christy Brinkley, and Olivia Newton-John rely on the Total Gym to keep in shape. And now you can try the Total Gym 30 days risk-free, just $49.95 plus free shipping. Call now. 800-544-5528. With Total Gym, you can work out all major muscle groups, even cardio exercises with one machine, all in the comfort of your own home. And when you're done, you can fold the Total Gym up and slide it under your bed. Now you can get in the best shape of your life, like Chuck Norris and Christy Brinkley have, with the Total Gym. Call now for your 30-day risk-free trial offer. 800-544-5528. Call now for free shipping. 800-544-5528. 800-544-5528 800-544-5528.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو الو عزیز، هلو، نمیدونم شما رو چطور نداریم، متاسفم. اگر شد یه وقت دیگه شاید بیاد، نمیدونم، من شما رو خط ظاهرن دارم ولی صداتون رو نمیشنم عزیز. خب پس معلومه من زیاد حرف زدم، امیدوارم یه وقت دیگه تشبیه بتونیم با هم صحبتمون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر، ممنون از برنامه‌های خوبتون. من یه سوالی داشتم راجع به رابطه‌ام با همسرم.
اگر لطفاً من... کمی هم بلندتر صحبت کنین واقعا سپاسگزارتون میشم جان.
من سوالم راجع به رابطه‌ام با همسرم هست. من یک سال هستم، تقریباً یک ساله که ما در مرحله نامزدی و عقدمون هستیم، هنوز کاملاً مستقل نشدیم. اما توی این مدت خب یه زمانهای به صورت مستقل زندگی کردیم. من مشکلی که دارم این هست که هر بار که یه گله یا ناراحتی یه چیزی اینطوری رو عنوان میکنم، متاسفانه جایی که اون ناراحتی حالا با صحبتی که با هم میکنیم مورد بررسی قرار بگیره یا حالا یه جوری به صورت رفت بشه، برخورد همسرم اینطوری هست که یا یه جوری منو قضیه رو برمیگردونن و منو مقصر میکنن و یا مثلا از یه چیزایی که قبلا پیش اومده یه نتیجه گیریایی که به نظر من نمیدونم اصلا خیلی غیر منطقی، خیلی بدبینانه میتونه باشه، یه همچین نتیجه گیریایی میکنن و من هیچ وقت مشکلم حل نمیشه.
خب بذار من ازتون چند سال، اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم هست.
ایشون چند سالشونه؟
33 سالشونه.
این داستان با هم بودیم با هم نبودیم نامزدی عقد و اینا، یعنی با هم هم زندگی کردی دو نفر بله. تنها و جدا؟
بله.
بسیار.
من ایران هست.
نه متوجه.
بله.
حالا سال من اینه که چه مدتی همدیگر میشناختید که تصمیم به این نامزدی و عقد و اینا کردی؟
ما حدود یک سال.
بسیار خوب. آیا این مشکلات که الان دارید تو اون یک سال قبل از تصمیم برای ازدواج و عقد و اینا داشتید یا اون موقع نبود؟
نه نداشتیم، یکی دو یعنی قبلتر اصلا مشکلات رو نداشتم، هر بایدان که مشکلی بود صحبت میکردیم خیلی منطقی حل میشد، حالا یا من قانه میشدم یا قانه میکردم.
اوکی، حالا سوال من این است که شما فرزند چندم خانواده هستید؟
من فرزند سومم.
چند تا هستید شما؟
ما سه تا این، من فرزند سومم، دو تا برادر دارم.
یعنی دو تا برادر بزرگتر؟
بله.
بسیار. وقت ایشون فرزند چندمن؟
ایشون فرزند اولم.
چند تا خواهر برادر ایشون دارن؟
یه خواهر کوچیک‌تر دارن که همسن منه.
بسیار خوب. حالا آیا فکر میکنید این مخالفت ایشون در بعضی از موارد با شما، کاری ندارم به نحوه حلش،
بس،
ناشی از نظر و عقیده خودشونه یا تحت تاثیر دیگرانه؟
راستش تو اولین موردی که به نظر من شروع شد یه همچین مخالفتی، مشکل این بود که اصلا مشکل ما سر یه بحثی بود که مربوط به خواهرشون میشد و خب به نظر من مقاومت به این دلیل بود، یعنی یه مقدار هم از اون طرف بود، ولی الان که ادامه پیدا کرده خودشونن، یعنی خیلی وقت اصلا خانواده در جریان نیست.
خب حالا من اگر همسر شما رو بیارم روی خط یا ایشون بیان روی خط و ماجرا رو براشون تعریف کنم، آیا ایشون قبول میکنند که یک اعتراضات شما شاید کمی به جا باشه یا نظرتون، ولی کاملا نه و بنابراین بحث و گفتگو چون به جایی نمیرسه ایشون یه پوزیشن محکم میگیرن، یا اینکه معتقدن نه اصلا شما حرفاتون درست نیست، و یا اصلا شما قرار نیست یه حقی و نظری برابر ایشون داشته باشید؟ چون برخی از اوقات ببینید اشکالی که در یه جامعه مانند ایران وجود داره این است که مردها وقتی که از سنگر برابری و دوستی به نتیجه نرسن میرن به سنگر برتری مردانه و قواعد و قوانین حاکم بر جامعه، چه نوشته شده چه نانوشته، و بنابراین مثل حرف آخرشون این است که خب حالا که تو حاضر نیستی مثلا همکاری کنی یا نظر منو بپذیری، این به یک اعتبار دستور منه به تو و یا این انتظاریست که تو ازش نمیتونی سرپیچی کنی از جانب من. کدامش رو بیشتر میبینید اگر دقیقا خاطر رو که از کدام از کنم؟ چون برخی از اوقات ایشون میتونه حرفشون باشه که همسر من به حساب خودش فکر میمونه حرف معقول و منطقی میزنه، برخی از اوقات نه یه مقدار حرفش معقول و منطقی است اما میخواد کاملا برنده باشه، ولی سوم که نه من به این نتیجه رسیدم که مثلا امیدوارم اذیت نشید این زن اصلا اهل بحث و منطق و استدلال نیست، یکمی هم که من باش کنار اومدم تازه طلبکارتر و گستاختر شد، بنابراین من فکر کردم بهتره که همه جا در رو روش ببندم و درسی بهش بدم و سر جاش بنشونمش. فکر میکنید احتمالا ایشون کدومی که از اینا رو به من میگه؟
فکر میکنم مورد دومی که گفتین، چون خیلی وقتا حتی اگر هم در آینده مثلا اون ناراحتی که من داشتم مثلا یه شکایتی داشتم، حتی اگر در آینده به من عنوان کنه که مثلا چون اون موقع اینجوری گفته بود من رعایت کردم، ولی اون لحظه جبهه میگیره و میگم اصلا حالا جدای از اون موضوع حرفایی که اون لحظه من میزنه برام سنگین تر و ناراحت کننده تر. مثل اینکه مثلا روز پیش که ناراحتی داشتم و عنوان کردم به من گفتش که من به این نترسیدم که شما از خوشحالی من ناراحت میشید. خب اصلا به نظر من توی ارتباط، یعنی بعد موقع که این حرف زد گفتم خب پس اصلا برای چی ما داریم ادامه میدیم اگر قرار باشه دو نفر با هم زندگی کنن و یا همچین حسی نسبت به هم داشته باشن. میگم یه حرفایی در این حرف
بعد جوابش چی بود؟ بلا این حرفایی که شما زدید چی بود؟
نمیدونم چیز خاصی نگفت اون لحظه و بعد من فکر کردم شاید چون مشاجره شده و حالا بحث به هر صورت به وجود اومده مثلا حالا یه حرفی زده و ازش خواستم گفتم که خب لطفا فکر کن روی این حرفی که زدی و برای من هر زمانی که فکرات تموم شد برای من یه مثلا اصلا نیا با من صحبت نکن که بخوای مثلا به بحث کشیده بشه، فقط نظر تو تحت ایمیل برام بنویس که من فقط بدونم که واقعا به این عقیده هستی یا اینکه مثلا همینطوری گفتی. بعد به من یه ایمیل زد که من اول که جواب نداد، یعنی تو ایمیل اولم با همون موضوع خودش رو گرفت که آره ما زندگی الان شرط زندگیمون بعده بعد خیلی همکاری کنی و نمیده عزیزه بس. من گفتم که من این ایمیل رو از شما نخواسته بودم. بعد یه ایمیل دیگه زد که من مشخصا حالا جواب ایمیل رو خواستم، گفتش که آره من بارها برام پیش اومده که اینجوری دیدم ازت، ولی خب غالبا امیدوارم که اینجوری نباشه. و من بازم جواب خاصی نگرفتم.
شما فکر میکنید که شما دو نفر در کلیات و مسائل اصولی و اساسی با هم توافق دارید یا سر اون موضوعی مهم من با هم اختلاف نظر دارید؟ موضوعی مهم زندگی، از اینکه اصلا جهان چگونه جهانیست، نگاه فلسفی شما، باورها و اعتقادات شما، جدول ترجیحات شما، اونا کلیاتی که نیازهای شما، انتظارات شما، یا اونجا شبیه همید یا با هم متفاوتی؟
ما قبلا که با هم صحبت میکردیم من به این نکرسی بودم که خیلی اتفاقا خیلی هم موافق هستی و از نظر دید کلی حالا عمومی که دیگران هم بهمون دارن با شناختایی که بعض را توی مدت از هم پیدا کردن همه هم تصورش اینه که من دو تا آدمی هستیم که خیلی هم اتفاقا به هم میخورین و اینا، ولی نمیدونم وقتی که میرسه یه همچین جاهایی من واقعا شک میکنم.
حالا سوال من این است که یک، اولا برادرای شما چقدر از شما بزرگترن؟
3 سال و 5 سال.
رابطتون با اونا چجوریه؟
خیلی خوبه، با برادرها مشکلی ندارم.
چقدر اونا واقعا محبت و توجه ویژه‌ای به شما به عنوان خواهر کوچکتر دارن؟
اون مردم که اختلاف سنمون کمتره، خب کمتر جنبه مثلا حمایتی داشته همیشه. خب مثلا بیشتر برادر خواهری بودیم که شاید شبه مثلا دو تا برادر خواهر که خیلی سنشون نزدیکه و حالا ممکنه وقت بحث کنن، ممکنه وقت
همیشه بچه اول و سوم رابطه شون بهتر از بچه دوم با سومه.
بله، با برادر و بزرگترم خب خیلی خوبی.
اوکی، حالا سوال من این است که شما چی خوندید و چه میکنید؟
من الان دانشجو پزشکی هستم.
ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون MD خوندن ولی الان دانشجو پزشکی هستن.
به من بفرمایید که اون مورد کوتاهشو، خواهر چه بود؟ یه مثال نمیخوام، یه مثل میخوام.
اصلا من میتونم خیلی مختصر بگم. ما زمانی که قرار نامزدی رو گذاشته بودیم فیکس شده بود و من دنبال کاراش بودم و رفتم یه روز خونهشون که چون خودش نبود در جریانشون بذارم که خب من این کارا رو کردم و اینا، خواهرشون یه اومدن و گفتن که آره چی شد بالاخره و اینا، گفتن که خب این کارا رو کردیم و اینجوری. بعد اونها برگشتن من گفتن که آها بهتون گفتن که من نامزدی نمیام. بعد اصلا من خیلی شک شدم و خیلی حالا بد شد و خب اون روز که اونجا هیچ اتفاق نیفتاد.
توضیح ندادن چرا؟
چرا گفتن که من میخوام برم اون موقع مسافرم.
خب
بعد من اومدم و خب با ناراحتی مثلا،
یعنی مسافرت اجباری مثلا کاری و علمی بود یا مسافرت تفریحی؟
نه تقریبا مسافرت تفریحی بود، ولی خب ابتدایشون این بود که من از قبل از این که شما حتما بخواهید که با هم باشین میخواستم که این مسافرت رو برم، ولی من اصلا در جریان نبودم، نه من نه خانه هیچ وقت از همچین چیز خبر
نداشتم. شما فکر کنید واقعا ماجرای مسافرت بود یا دلیلی برای مخالفت بود با شما یا ایشون یا با ازدواجتون؟
راستش نه با من نبود، با ازدواجمونم نبود و من قبلتر با خواهر همسرم اصلا دوست بودم از قبل و خیلی رابطه خوبی داشتیم تا اون موقع، مخصوصا خیلی عالی بود رابطم. واقعا مسئله مسافرت بود، ولی چیزی که منو مکدر کرد این بود که توجیه خانواده کلن به همسر من اون موقع این بود که ایشون برنامهشون از قبل گذاشتن و ما برنامه منو گذاشتیم رو برنامه ایشون، در صورتی که من میگفتم خب اگر برنامه بوده من هم باید در جریان میبودم موقعی که دارم این یه همچین قرار مهمی رو میذارم.
ایشون مسافرت چون چند روزه میخواست باشه؟
مسافرتشون 5 روزه.
5 روزه؟
بله.
خب وقت بعد وقتی شما به هر حال همسرتون گفتید او چه یا به هر حال هرچی که ایشون رو میخوانید گفتید، ایشون چه واکنشی نشون داد؟
با لحظه اول اونجا جایی بود که به نظر من بزرگتر مشکلات ما شروع شد، برای اینکه در لحظه اول گفتش که آره ببخشید که من نگفتم و اینجوری، ولی خب وقتی که من خیلی خوب ناراحت شدم گفتم من الان باید به خانوادم چی بگم، مثلا باید چی کار بکنم، چه فکر میکنی که با یه مثلا معذرت خواهی کوچیک همه چی تموم میشه، من مثلا خب باید به فامیل چی بگم که خواهرت نمیخواد بیاد توی اون نامزدی. بعد خب من یه مقدار موقع عصبی بودم، یه مقدار فون صحبت کردم و چیزی دیگه، وقتی من فون صحبت کردم دیگه اشنام فون صحبت کردن و گفتن که خب یه مقدار مشاجره ها بالا گرفت و آخرتا گفتن که اصلا ما نامزدی رو میگیریم اشنام مسافرت رو بره.
خب این که احتمالا با وجود مشاجره شما نه کار خوبی یا بهترین بود ولی کار خیلی بدی نبود که ایشون این حرف رو زدن. آخه شما انتظارش بزن چه کار کنه نگیره نامزدی رو، که حتما غلط بود، پس چاره نشده که به خواهر نیست که نیست. شما که از ایشون نمیشین گله داشت باشی چرا خواهر این بازی رو در آورده. بذارید پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده با هم صحبت تمنام کنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشه.
مامان سلام.
سلام قربونت برم.
مامان یه کاری کردم کارشون، تلفن دایی خاله رو تو تهران و مریم تو لندن دادم به کمپانی تلکام واسه اونم به جای هر یه از اونها یه تلفن 310 خودمو بهم دادن. مثلا تلفن دایی شده 310-289-9000. اونم میتونم برای همه تو سراسر آمریکا این کارو بکنم. دیگه نمیخواد اینم کارت تلفن بخری یا پین بگیری.
خدا عمرشون بده. ننه گفتی اسم شرکتشون چی چی هاوس بود؟
تلکام هاوس.
1-800-818-7000.
این آخر شانستون این علیه فوتبال ماست، حالا یه شده محکم میره که دروازه باید بشه.
باز برنامه قد شد، وقتش از گیرنده های جدید WS استفاده کنید تا چیزی از دست ندید. 310-220-20-20 310-220-20-20. پس از موفقیت چشمگیر کنسرت گروه شمس در سال 2009، بار دیگر پرناظری ها شور و نشاط موسیقی ناب ایرانی را در مقام می آورند. نوروزانی به استقبال بهار با گروه شمس و برای اولین بار به همراه آواز خوش علیرضا قربانی.
نوروزی که چونی بین که چون من خرابم بی خودم هست نمیتونم.
ارائه از کانون هنر ایران و KIRM 670AM یک شنبه ششم مارچ در UCLA رویسار. فروش بلیط از همکنون در گیشه سالن. تلفن 310-825-2101، آنلاین uclalive.org و ticketmaster.com. با آقای نیک یونانیان برای مشاوره و دریافت بهترین وام مسکن و آپارتمان بیلدینگ با کمترین بهره و مخارج تماس بگیرید. نیک یونانیان اکسپرس لاین مورگیج، تلفن 818-550-9900.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوودرم باعث از بین بردن چین و چروکای صورت میشه و آدم خوشگلتر و جوانتر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید. 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matilda Children's Hospital UCLA is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matilda Children's Hospital UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matilda Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 19 years that U.S. News and World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matilda Children's Hospital UCLA.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب شما چه انتظاری داشتید از ایشون؟ بله مثلا خودتون قبول کردید که شما هم خشمگین و عصبانی شدید و خشم و عصبانیت نداشت، یعنی کسیست که بازی در آورده. حالا شمایی که اون خواهر رو میشناسید، اول من بفرمایید چرا فکرمان این کار کرد؟
من نمیدونم، یعنی من هیچ نظری
راجع
به این موضوع
حتی نه من نمیگم نظر، حدس و گمانتون چیه؟
خب یه برنامه بوده که دوست داشته شرکت بکنه و میدونسته، یعنی مطمئن بود که با اصراری که بکنه نه نامزدی ما را دست خواهد داد و نه مصفحه، و واقعا هم همینطور شد. یعنی ما تاریخ نامزدی را عوض کردیم که هم ایشون باشن هم به مسافرتشون برن.
خب بعد از اون ایشون واقعا شکرگزار و سپاسگزار تغییری که شما دادید بود؟ یعنی هم به دو همسرتون هم خواهرش؟
نه متاسفانه.
چرا؟ من ببخشید نمیدونم چرا قطع شد. ما امروز مثل این که دوستانمون یه باره قطع میشه. پرسش من ازش این بود که یک کسی به خاطر سفر من نامزدیش رو تغییر میده، بعد من شکرگزار و سپاسگزار نیستم. خب باید خیلی آدم پرمدعای طلبکاری باشم هر که هستم در هر جای دنیا. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی صحبت کنیم. امیدوارم این دوستان ما امروز این گونه قطع نشون. با رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید.
شما خوب باشید.
متشکرم.
عرض کنم که چطور بگم، من مشکلم تقریباً با دخترم هست، دختر بزرگم، که ایشون سالهای پیش حدودا 7-8 سال پیش بیماری سختی گرفتن و خطرناک و به نسبه لایی خوب شد و من همیشه شاکرم، اما خود ایشون این بیماری بعد از این مدت رو اعصابش رو خیلی ناراحت کرد، که الان از نظر بالانس عصبی خیلی درست نیست، با توجه به اینکه بک‌گراندی هم تا حدودی از پدرش داره.
بک‌گراند چی؟
این اعصاب پدر هم از مادرش داشته.
لغت اعصاب تقریبا معنایی نداره. پاهمم چه
بیمار؟ بله یه حالت همگیه، ولی کلن مادر بزرگ ایشون یه مقدار مریض بود از نظر عصبی و فراموشی و مشکلات اینطوری داشت که اون عبانی که من ازدواج کرده بودم خیلی به این مسائل در اون موقع بهای به این صورت امروز داده نمی شد.
نه متوجهم، ولی ببین من غیر از لغت فراموشی که برام میذاره معنی داره هیچی دیگه نفهمیدم. تو این خانواده افسردگی بود، استراب بود، خشم بود، وسواس بود، چی بود؟
همه اینا بود. همه اینا در مجموع یک کپسولی به این صورت مادر بزرگ داشت و ایشون خیلی هم زود فوت کردند و بعد شوهر منم تا حدودی به این صورت بود، افسردگی و استراب و حالتهای دیپرشن شدید اونا داشت. اون کم و بیش که من اون موقع با سن و سنی که داشتم یه چیزایی متوجه می شدم، ولی به این صورت نه. و به هر حال به جدایی انجامید و حالا به این صورت در اومد که دختر بزرگ من هم بعد از این بیماری خطرناک به حالت خوب شده، هر دو مزید بر علت شده و این بیماری یه مقدار تأثیر به اعصابش گذاشته، احتمالا پیش‌زمینه ای هم بوده. حالا به صورت اینجا فرسته که من نبودم، مسافرات بودم، آمده هم شده اولی که آمدم من خودم دچار یک حالتی شدم که وقتی راجع به این بیماری صحبت و سخن میشه هر جا راجع به هر کی، هر کی باشه، اولا خیلی ناراحت میشم برای اون شخص و به گونه هم هویت میشم با این مسئله یه دفعه و تمام اضطراب ها و ناراحتی های اون زمان 6-7 ماهی که دختر من داشت و من همراهش بودم به گونه انگار میاد سراغم و منو مکدر میکنه. اینکه سعی میکنم وقتی که من گوشه ای تو فامیلی کسی میشنوم این مسئله رو خودم رو بزنم به اون رابطه فراموشی بگید، نمیتونم به اون شخص تلفن بزنم، نمیتونم به زوی کنم، نمیتونم برم ببینمش، یه همچین حالتی به این دست میده. و بعد وقتی اومدم دخترم مثلا هر دو میگرد آزمایش میده یا به صورت یه وقت باید مثلا اینجام درد میکنم اینجام درد میکنم، من اصلا دلم فرو میزه به قطعی نراحت میشم اینجام همه چی میگه سراغ من. و حالا وقتی من از سفر اومده بودم نمیدونستم این خواهرش بکش کرده گفته مثلا رفتم دکتر آزمایش دادم و اینا، یه مثلا نگران برای یه سری مسائل بود که خدا شد چیزی نبود. ولی من اصلا نتونستم که این دوسته میدی که این تحصیلات جواب بخواد بگیره که آیا چجوری هست، من نمیتونستم بهش زنگ بزن منظر خودم به خودش. این رو هم رو از این مهره من بی تفاوتی من میکنم دسته که من میسوختم در درون و همش دعا میکردم، همش نفتم رو هم رفتم این فشار رو تعدیل کنم با راه رفتنم چون اصول هم آدم وردشگاهی هم هست، ولی به اون نمیتونستم زنگ بزنم، به اون نمیتونستم که اصلا نمیتونستم دخترم زنگ بزنم بپرسم چی شد، تا اینکه جرعتش انگار نداشتم، حال قریبی داشتم. بعد مثلا در انتها دوسته روز بعد از خواهرش پرسیدم که الحمدلله چیزی نم و این وقتی که باش تلفنی هست دادم گفت آه شما مثلا به این صورت با من رفتار کردی، شما بیمه نیست این طور اون طور دست که اون از دل من به این صورت خبر نداره. و بعدم چون این حالت ها رو داره و به هر حال فرزند طلاقه، هم اون هم اون بچه های دیگه من مثل اینکه کاف برای اینا کوه و هر چیزی رو اگر هر نرسایی در زندگی به وجود بیاد که خودشون هم درش دخلی کردن و الان یک همکاری کردن، یک کاری کردن، یک چیزی برمیگردن زن میکنن، دسترسی پدر ندارن، نمیخوان داشته باشن و من وارد اون پرسه نمیشن، ولی همه روی من سرشکن میکنن و یک احساس به قول معروف التیفیلی رو به هم میدن و من اصلا میدونم با همه چکار کنم.
ببینید من صحبتهای شما رو معقول و منطقی میبینم ولی مطمئن نیستم خیلی واقعیت بگم. بذار الان یه مثال براتون بزنم. شما الان فرمودید که مشخصه این بچه‌ها به دلیل آسیباش این است که کاه رو کوه میکنن، درسته؟
بله.
شما ممکنه من بفرمایید که چرا باید گفتگو با دخترتون که ممکنه مریضیش آمده باشه یا نیامده باشه برای شما انقدر هست که لغت که بکاوی نمیتونم بهش تلفن کنم؟ چه آدم نمیتونه تلفن کنه مگر اینکه فکر کنه؟ نه فرقی نمیکنه، نه فرقی نمیکنه. نه من میخوام بگم شما متخصصی کاه رو به کوه کردن، من یک کسی مریضه ممکنه بهش تلفن کنم بگه بیماریم رو دکتر گفت اصلا کشنده است فردا میمیری، من برگردم بگم به این آدم نمیتونم تلفن کنم، من
این تو برام پیش اومد آقای
نه نه چرا نه چرا صبر کنید چرا شما دیگران رو صبر کنید چرا شما دیگران رو که کوه کاه رو کوه میکنن مورد اعتراض قرار میدید خودتون مورد اعتراض قرار نمیدید به من
نگید
نه 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 خب پس بنابراین باید اعتراض ایشون رو بپذیرید برمیگردی میگه مادر من از تو انتظار داشتم که صبح و ظهر و شب نمیگم حتا به من تلفن کنی به جواب از من شما جنه شما نمیتونید من نمیتونستم تلفن کنم چون تلفن رو بردارید من دفعه دیگه میذارم دستگاه اتوماتیک فقط گوشی رو بردارید نه بزنید یکی دیگه بیاد گوشی رو بردارید بزنه با شرط بزنید نه ببینید اشکال کار این است که شما هم در چارچوب ذهنی خودتون کاه رو کوه میکنید اولا یک کسی رفته یک آزمایش داده میتونه جواب مثبت یا منفی باشه با واقعیت که میشه جنگی پس بهتره من از واقعیت خبر روش بشم تا در شک بسوزم شما بارها دیدید بنده عرض کردم اینم مغز به ما میگه که من دلم میخواد واقعیت رو بدونم تا اینکه نگران واقعیتی باشم که شاید باشه شادم این یک دو ببینید عزیز شما زندگی سخت و بدی داشتی درسته؟ همسری برای من توصیف که زندگی که بوده حالا چرا سر این زندگی اینقدر سخت و بد و تلخ ما حالا سر بود و نبودش اینقدر داریم خودمون رو به کشتن میدیم من یکی از گرفتاریام که با آدمایی که غالبا بحثای مثل خودکشی اینا مثلا همیشه این است که خب این زندگی این همه مزخرف و دردآور رنج‌آور بی خود بی ارزش بی فایده ای که شما دارید نه اینکه هست دارید برای من توصیف می‌کنید حالا چه اصرار دارید بمونید حالا چه اصرار دارید که دخترم یا پسرم بمونه تو همچین دنیای ببینید اینا با هم نمیخونه
آخه به اون صورتی که آقای دکتر اگر یک به یک بار آدم رها بشه مسئله نیست ولی وقتی که در به تنش و سالها و مشکلات باشه اون یه مقدار رنج‌آوره وگرنه به یک باره باشه چیزی باشه
نه بذار من الان براتون میگم از شما اصلا اعلان کنین همه مردن حالا دیگه اگه رفع اعلان کردیم ما دیگه از این بعد میتونیم باشون تماس بگیریم با این خوشبختان مردا صحبت کنیم نه ببینید من چی به شما گفتم شما گفتگوی ذهنیتون درسته ولی ذهنیتتون با واقعیت نمیخونه یعنی تو ذهنیتتون حرفتون معقول و منطقی بوده شما میتونستین مقاله بنویسید ولی منی که دارم داستان رو از شما میشنوم و یه ذره این ذهنیت رو میارم تو عینیت میبرم تو واقعیت نه اونجا نمیخونه علاوه وقتی که من میدونم دخترم یا پسرم از من انتظار داره که در یه چنین شرایطی بهش زنگ بزنم زنگ میزنم در باور باش
رنج آور این نیست آقای دکتر ببخشید این مصطفی این یک گوشه کوچیکش بود
شما چرا چرا نه صبر کنید باز رفتید سراغ همون ذهنیت چرا شما این که اومدید رو خط رادیو و 10 تا موضوع مهم دارید 10 تا رو ول میکنید میرید سراغ موضوع کوچک جزئیش
خب این از همه بیشتر اخیر بود این مسئله و منو مکدر کرده بود یه سوال برای خودم نه. چرا باید اینطور باشه من چرا اینطوری میشم
نه خب شما چرا اینجوری نه ببینید شما چرا اینجوری میشه شما متخصص کاه رو بکوید و دلتون هم میخواد با واقعیت روبرو نشید ببینید من کاری ندارم من که شما رو نمیشناسم عزیز من اگر یکی برگشت گفت الان پول ندارم نهار بخرم میگم الان این آدم پول نداره شما من بگید من میلیون دارم خب بله شما ولی الان پول نداره چرا گفتم باز شما چه ببینید شما گفتگوی ذهنیتون درسته و من با یه آدمی مثل شما اگه بخوام بحث ذهنیت بکنم گرفتارم برای که نه اطلاعات دارم هرچی هم بخواد موضوع رو عوض میکنیم ولی من اصلا عکسشو نگاه میکنم حرف من این است که یک آدمی از من که برای من مهمه انتظار و توقعی داره که من اون رو درست و خوب نمیدونم یا درست و خوب نه برای من در باره من میکنم چون ببینید شرط عشق این نیست که من کاری میکنم که من دوست دارم و درست میدونم شرط عشق و محبت اینه که من کاری میکنم که تو دوست داری و درست میدونی و هلا اونجوری که من راجب خودم دارم حرف میزنم یعنی من روزی میتونم بگم شما رو دوست دارم کاری میکنم که شما دوست داری روزی که من کاری بکنم که خودم دوست دارم وقت بعد مدعی میشم به خاطر اینکه من کاری که خودم دوست دارم میکنم و کاری که شما دوست داری نمیکنم پس من شما دوستدار شما هستم
آخه من قادر نبودم این کار بکنم
قبول ندارم
هر چی میرفتم به سمت تلفن میدیدم که نمیتونم
بخونی
حالت بدی برام
بشه
این مسئله فقط نیست به طور کلی از هر 5 دفعه که من با دخترم تا تلفن صحبت میکنم شاید 4 دفعه به داد و بیداد به ایشون اونجا
بسیار خوب بسیار نه سب کنی سب کنی نه سب کنی سب کنی سب کنی اون وقت است که شما یه پیام دیگر الان میدید که من ترجیح میدم با دخترم صحبت نکنم برای که توش دعواست اونو من میفهمم ولی نه صبر کنید ولی یک صبر کنید یکی این که دختر من اینقدر مریضه که دعوا میکنه بنابراین من بارها رو خط رادیو گفتم روانپزشکی میره تو بیمارستان بیمار میفته رو پاش، دست و پاشو میبوسه، میگه تو خدایی، کف پاتو میبوسه. خب روانپزشک ناراحت میاد بیرون. هفته یه ماه بعد میره اونجا، سه هفته بعد میره اونجا، بیمار هر چه فوش خواهر و مادر و رکی که به این آدم میده، روانپزشک خوشحال میاد، بیمارم داره خوب میشه. اهمیت نمیده که چون رو پای من افتاده خوش به حال من، حالا که من فوش میده وای به حال من، فکر کنه مریض رو بروز. اگر شما من میخواد بگید که دخترتون مریضه که مثلا بحثی ندارم، به شما خب مریض خود پرت و بلا، شما چرا جدی میگیری؟ اگه کسی تو خیابون به ژاپنی و چینی من شما فوش داد که نمیفهمیم چی میگه، به من چه مربوط؟ دوم اگر نه سب کن، دوم اگر گفتگوی شما با اوست که کار رو به اینجا میرسون، نکنید این گفتگو رو. شما چرا با دعوا کنید؟ من همیشه میتونم با آدم ها صحبت کنم، دعوام نکن.
ببینید آقای دکتر، من سعی میکنم که هر چی که اون دوست داره، چون میدونم اساسی مثلا ناراحته، در روندی که اون دوست داره قرار بگیرم. یه موقع میگم آره مامان جان، با اون خودم رو همدرد میگم، میگم آره منم جایی که بودم مثلا به این صورت ناراحت میشدم یا این حالت بود. میگه من در مورد شما صحبت میکنم، دارم در مورد
خودم صحبت میکنم. همین جمله رو میگید، حرف این است که
بعد یه جور دیگه میگم. خب مثلا
بسیار خوب پس نه ببینید، نه باز رفتیم اونجا، بسیار خوب، یعنی فرقی نمیکنه شد جواب دیشون دعوا میکنه. بنابراین یک جواب ندید، دو اگر مجبوری جواب بدید انتظار دعوا داشته باشید. من الان به شما بگم که
در دوام دارم
پس به اذیت نشید.
به طور کلی بعض اوقات اون وقت تا چند روز اینقدر من تحصیل
نه خب نباید بذاریم که عجیبه. من تعجب من با صحبت نه من با پسرم صحبت کنم ببینم فرانسه بلد نیست، بگم من رو تاثیر منفی میزه، اما که بودم بلد نیست، فردام تدرو کارم نیست. نه ببینید، شما یه مقداری در چارچوبی که صحبت کنید، من حرفتون رو میفهمم. اگرم این آدم دوستتون بود میگفتم دوستیتون رو قطع کنید، ولی من میگه دختریست و بعدم میفرمایید آسیب دیده و زمینه ارثی هم داشته، میگم حالا شما به صورت اون روانپزشک بهش نگاه کنید، روزی که تازه به شما فحش خواهر و مادر میده خوشحال باشید، ولی که داره بهتر میشه، مهم نیست که چی کار میکنه، یعنی با این دید برید جلو.
بله من چیکار میدونم که جوابشو الان چیکار براش بکنم.
دو تا جواب هست، دو تا این است که یکی مادر میمونید، نه همیشه گفتم اینقدر گفتم که دیگه میترسم یاد، یکی مادر میمونید، دوم این که تمام کوششتون به کار میبرید که بتونه از کسی که میتونه بره کمک بگیره بهتر بشه، و الا خارج از این دوتا هیچ. یعنی روزی که بنده یه پسر و دختر 30-40-50 هر چه ساله دارم، هیچ کاری من براش نمیتونم بکنم جز این که در خانم بروش بازه، آغوش من بروش بازه، من پدرم، شما مادرید از اول تا آخر. دوم اگر فرصتی داد و اجازه ای داد و کمکی خواست و نظری خواست و اگر یه جوری بلدم و زرنگم و باهوشم، کمکش کنم بره از یه کسی کمک بگیره. من هیچ.
بله ایشون کمک میگیره
اکثرا
پیش پزشک روانشناس میره.
این حد اکثر کاره. ببین قربونتون، پارسال 82 میلیون آدم که حداقل 50 میلیونش دکترم بالای سرشون بود مرده. ما در دنیایی نیستیم که ای رفتیم کارا درست بشه، رفتیم هنوز هم میتونه کارا خراب بشه. ما یه جهانی هستیم که یه ذره کارا بهتر میشه، یه ذره کارا بدتر میشه، یه ذره کارا هیچ کارش نمیشه. بنابراین اگر من میام فرض رو بر این بپذیرم که آنچه که شما میفرمایید ایشون کمکشو میگیره و همچنان با شما بد است و حالش بد است و زنیش بده، یه واقعیت عزیز درست بسید که بنده هم بیمار هستم، این دکتر و اون دکتر و این بیمارستان و بهترین بیمارستان و بهترین جراح و بهترین متخصص آخری که میگم ببخشید این آدم دیشب فوت کرد، به همین سادگی. همه اینا بالای سرمم، چون هیچ کدوم از ما تضمینی که نیست، ما فقط میتونیم کوششمونو بکنیم، کارمونو بکنیم، کوششمونو بکنیم، شد نشد نشد. شما بیاد نگاهتون رو عوض کنید، شما بپذیرید که من، چون بر اساس صحبتی که میفرمایید من با یه آدم گرفتار بیمار روبرو هستم، گرفتار بیمار دیگه، نه حرفش نه صحبتش مهم نیست، من فقط کاری میکنم که او رو کمی 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 بهتر بکنه، کوشش هم میکنم، ولی همین نشدم نشد. اما اینکه او باید خوب بشه تو کار من نیست، برای که من توان این کار ندارم. نگاهتون عوض کنید، خودتون راحت‌تر آسوده‌تر هستید. تو زندگی یه جاییست که آدم با تسلیم بشه، یه جاییست که سرندر، تسلیم، نمیگم همه جا، نه تو همه زندگی، یه جاییست که آدم با تسلیم بشه و در کف شیر نر خونخاری غیر تسلیم و رضا
کوچاره.
رو موضوع خودتون باشه، خوشحال شما تو صحبت. خواهش میکنم. شنوندگان بعد از چند پیام با ما باشید.
اکنون بعد از 12 سال سابقه، نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبان زده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنایی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199. از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط $75 برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199. برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه $75 برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199 اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
اگر در لس آنجلس هستید اما لس آنجلس را هنوز ندیده اید، کراپ 670 وی آی پی تورز برای شما پیشنهاد خوبی دارد. هم اکنون با شماره رایگان 1-877-397-6670 تماس بگیرید و جای خود را در یکی از تورهای بیاد ماندنی کراپ 670 وی آی پی تورز رزرو کنید. تورهای گوناگون فردی و گروهی با قیمت‌های بسیار مناسب شامل تور دیزنی لند، ناتسبری فارم، سیکس فلگز ماجیک ماونتن، گیتی میوزیم و تور یونیورسال استودیو. برای شرکت در تور شب‌های لس آنجلس، گردش در سواحل جنوب کالیفرنیا و انواع تورهای خصوصی و دست جمعی، گردش با هلیکوپتر و یا تور مورد نظر خود با کراپ 670 وی آی پی تورز تماس بگیرید. 1-877-397-6670 1-877-397-6670. اطلاعات بیشتر در سایت club670.com.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قاشو ناخون گرفتم. نمیدونم چیکار کنم.
چرا کفش دستی نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیولی هیلز، نورث ریج، سانا کرویدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه‌شنبه آینده 11 ژانویه در شهر رسیدا در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش و یا خودشناسی رو از چهارشنبه 12 ژانویه در شهر ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 13 ژانویه هفته آینده در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز یک شنبه 22 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان چرا ازدواج، و روز یک شنبه 29 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس دیگر تحت عنوان چرا طلاق رو در اولمپیک کلکشن خواهم داشت و بالاخره به آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم فوریه در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غرب یا در غربت غرب، و روز یک شنبه از ساعت 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته تحت عنوان کودک درون با 4 تست و آزمون درباره مراحل کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر در ونکوور شمالی است. و مطلب آخر، سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. از ایران بفرمایید. الو بفرمایید. سلام.
آقای دکتر خسته نباشید.
متشکرم.
ببخشید من 2 سال داشتم.
باید لطف کنید. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز. ممنونم.
من خواستم در مورد 2 تا موضوع از شما سوال کنم. من تا نمیدونم که واقعا وقت انقدر هست یا نه. فکر می‌کنم که اگه در مورد خودم اول صحبت کنم شاید بهتر باشه. موضوع اول اینه که من الان حدود یعنی در واقع 2 ساله که با یه آقایی در ارتباطم و حالا خیلی این ارتباط مشکلات خاص خودش رو داشته. یه قسمت زیادیش مربوط میشده به من، یه قسمتیش هم مربوط میشه به ایشون و مشکلاتی که ایشون با ازدواج دارن و حالا داشتن ظاهرن. و حالا رسیده به اینجایی که چون من یک بار یعنی سیدیه شما رو دیدم و شنیدم، توی یکی از سیدیهاتون در مورد مراحل عشق و ازدواج گفته بودیم که همیشه یه فاصلهی میفته به خصوص از طرف آقایون، میخوان که یه فاصلهی بیفته و حالا ایشون این از من میخوان. البته خیلی وقتی که اینو از من خواستن.
نه بعد از 2 سال؟
نه نه خیلی زودتر از این از من خواستن که به من یه فضایی بده که من بتونم فکر کنم.
نه فکر کنم. نه من همچی نه سب کنید. من همچی حرفای تو سیدیام نذارم که آدم ها میتونم برم فکر کنن. این که با هم اختلاف پیدا میکنن رو میفهمم، ولی این که فکر کنم نه. بعدم یه تمنایی از زورتون داشتم چون بعدن یادتون رفت. باید لطفون بلندتر صحبت کنید ولی ما مشکل پخش شده.
حالا
به من بفهم شما چند سالتون عزیز؟
من 31.
ایشون چند سالشونه؟
39.
هیچ کدوم قبلا ازدواج کردید؟
ایشون یک بار نامزد کردن و من یک بار در مرحله نه خیلی در مرحله نامزدی یعنی در
دلی ازدواج نکردید؟
نه.
بنابراین هر دو چی خوندید چه میکنید؟
من اینتریور دیزاینر دانشجو هستم، ایشون PhD ترانسپورتیشن و خب کار میکنن.
شما از امریکا تلفن میکنید؟
بله.
اون وقت شما چه مدتی در امریکا هستید؟
من 3 سال.
ایشون چه مدته؟
ایشون 9 سال.
خب حالا به من بفرمایید دو تا مشکلی که با هم داشتید یا هر کدوم از شما داشتید چه بود؟ اول یه اشاره به اون بکنید.
اول مشکل این بود که من وقتی اومدم اینجا دپرشن شدید گرفتم، یعنی طوری که اصلا واقعا کلاسامو نمیتونستم هندل کنم و خب مریض شده بودم، خیلی دارو مصرف میکردم. بزرگترین مشکل این بود که من خواستم برگردم ایران، یعنی دقیقا تا پارسال ژانویه من خواستم برگردم ایران و خب ایشون میگفتن که من نمیتونم، چجوری میتونم رو تو حساب باز کنم وقتی که تو انقدر هر روز ممکنه که تصمیمت عوض بشه، یا این که نمیخوای اینجا بمونی، یا اینکه نمیتونی با مشکل کنار بیای. بزرگترینش این بود. و مشکل دیگه،
مشکل ایشون چه بود؟ بزرگتری مشکل ایشون
با ازدواج، بزرگترین مشکلشون اینه که بعضی وقتا میگن، بزرگترین مشکلشون توی یکی از برنامه هاتون گوش میدادم که یه آقا پسر میگفتش که
من دوست دارم که این خانومو داشته باشم ولی از ازدواج میترسم. حالا ایشون هم مشکلات این که درس باید تمام بشه حتما چون تازه گرجه شدم، یعنی دو سه هفته کار باید حتما از همه نظر من مطمئن باشم، به خاطر اینکه ما جفتمون وقتی ایران بودیم توی یه لول زندگی خیلی خوبی داشتیم هر دو تامون. وقتی اومدیم اینجا خب به هر حال داریم سعی میکنیم که اومدیم توی یه لول پایین تر و خب سعی میکنیم که با خیلی از چیزا کنار بیایم. این خیلی سخته. من یه جورایی دارم سعی میکنم کنار بیام ولی اون هنوز دوست داره که همون جوری خوب زندگی کنه مثل وقتی که ایران بوده و همون جوری برای طرف مقابلش همه چیز رو فراهم کنه. خیلی نگران اینجور مسائل بود که خب وقتی گرادویت شد دقیقا روز گرادویشنش من گفتش که یکی از موانع از جلوی من حالا برداشته شده و من میتونم بهتر فکر کنم.
خب حالا برای چی است اینجا؟ ایشون برای چی وقت میخواد راجع به چی فکر کنه؟
راجع به ازدواج. اولا که تو این مدت واقعا ما از اول وقتی این ازدواج شروع شد قصد ازدواج نبود و خیلی باها با هم بحث این بود که اون میگه من آمادگی ازدواج ندارم، ولی خب حالا به هر حال ما با هم ارتباط داشتیم و اون فاصله هر رو من خودم اشتباه کردم که اجازه ندادم که به وجود بیاد.
فاصله نبود عزیز، ایشون اگر شما اجازه میدادید میرفت، شما ایشون نگه داشتید.
نمیدونم یعنی
نه آخه من چطور نمیدونم. شما عزیزم شما ایشون رو نگه داشتید، علت چه این است که شما برای اینکه تو افسردگی نیفتید احتیاج به لنگری دارید، ایشون لنگر شماست، ولی معلوم نیست خیلی هم شما ایشون رو بخواید. یا میخواید شما میخواید او شما رو
اون که
شما رو نمیخواد، اون الان شما بگید که من تصمیم گرفتم برم ایران یا فکر میکنم ما به درد هم نمیخوریم، من فکر میکنم من تا یه هفته مقاومت نکنم میرن.
خب حالا من اینو میگم، حالا اون میگه که یه خورده از هم نه اینکه ارتباطمون رو قطع کنیم، من میگم ارتباطمون رو قطع کنیم ولی میگه نه نکنیم، حالا در مورد این موضوع جدی فکر کنیم.
بجو کدوم موضوع جدی فکر
مثلا
آخه عزیز من راجب ازدواج که نمیشه نشست فکر کرد. ازدواج باید اطلاعات رو کنار هم گذاشت، مثلا من حرفی نرمه کسی بخواد فکر کنه، ولی مثلا یه ساعت
یعنی منظور اون اینه که من هم بشینم فکرام بکنم در واقع داشته ها و نداشته ها ما رو هم بذارم.
کار یه روزه، کار یه روزه، کار یک روزه.
خب الان من میگم که ارتباطمون رو کامل قطع کنیم.
نه چرا
من واقعا موندم نمیدونم.
من میدونم واقعا چیه داستان، که ایشون نمیخواد ازدواج کنه.
منم همین فکر رو میکنم.
حالا بگم.
خب حالا خودش میگه نه من الان نظرم در مورد این موضوع عوض شده، ولی
نه سوال ازتون میکنم، اگر ایشون بیاد فردا بگیم من میخوام با تو ازدواج کنم، شما حاضرید برید عقد بشید ازدواج کنید؟
نه چون حالا مطمئن نیستم. اگه یه هویی بیا فردا من بگیم
نه یه هویی نه ظرف یه هفته یه ماه، شرط عجیب و غریب نذارید، یه هویی نه. ایشون بیاد بگیم من میخوام با تو ازدواج کنم، شما هیچ رزرویشنی هیچ دودلی تردیدی ندارید؟
در مورد بعضی از
مسائل
چرا؟
من راجع به ازدواج صحبت عزیز حالا میفهم چرا.
در مورد ازدواج
ایشون نه. میاد میگه که بگذار بریم شرایط رو مراسم رو تدارک ببینیم. شما مخالفتی ندارید؟
نه.
بسیار. اگر شما ندارید بهترین کاری که میتونید خاطر تماس بشه به ایشون بگید بسیار خوب، برو هر وقت تصمیم تو گرفتی برگرد.
یعنی
کاملا
از
اون کاملا اعتماد نه اون بازی شما اون مانوره بهش بگه هر جور تو دلت میخواد. بنابراین ما اعتبارت اونو کمن و مقصود از کم چیه مثلا چی به جای
اون یعنی میگه که یه خورده فضا یه خورده خب بخواد اینکه ما خیلی وقتمونو با هم میگذرندیم، اون منظورش اینه که من یه خورده فضای آزادتری داشته باشم که بسیارم راحت‌تر فکر کنم.
شما 6 دفعه 5 دفعه اینو گفتید، اصلا چیزی به معنای اینکه فضا میخوام برای فکر کردن نره، همه فضا برای نفس کشیدن و فکر کردن دارم مگر اینکه خواب خفش کن، اصلا تو اون اتاق میتونه بشینه ایشون فکر کنه. پس اون بازی رو زد کنار، ایشون میخواد و فضای باز اگر به اندازه سر سوزن معناش این است که کسای دیگر رو ببینم که اصلا موضوع منتفی است.
نه این نیست.
خیلی خب بس ولش کنید، شما چرا چیز بکنید هر جور تو به جایی که ما هر روز همدیگر میدیم آره میخوای هفته یه دفعه ببینیم، هفته دو دفعه ببینیم، ما یه دفعه ببینیم، بسیار خوب بلش کنید، هفته یه دفعه تلفن کنیم، ما یه دفعه بسیار خوب، هر کار تو بخوای، تو انتخاب با تو، هیچ شورا نمیشه. شما نگرانیتون اینه که اون وقت بره؟
نه من اصلا نگرانی نیست.
پس بنابراین بذارید
اصلا کلا اگه این ارتباط قطع بشه بهتر باشه.
مثلا این فرق شما چی میگه؟
اون یه نگرانی دیگه که داره اینه که فکر میکنه به خاطر اون مسائلی که من قبلا داشتم علاقه ای که نسبت بهش دارم علاقه درستی نیست.
خب نیست
به خاطر همین میگه که دلم میخواد یه مدتی تو تنها تر باشی تو واقعا احساس کنی که به من علاقه واقعی داری یا نه.
اصلا معنی نمیده. ایشون و شما دوتایی دارید یه چیزایی راجع به انسان میگید که معنا نداره، ولی حرف من این است که شما بی خودی بهانه نتراشید. است علت افسردگی شما بهانه و دلیل تراشیتون. این آدم میگه ما رابطمون رو با هم کم کنیم، یک فضا به هم بدیم، من میخوام برم فکر کنم. بشویل بسیار خوب، تو انتخاب کننده زمان و مکان و ارتباطی، منم منتظر میمونم ببینم چه میکنی. شما چرا یه دفعه یک پیشنهاد میذارید جلوش که پیشنهاد او رو رد کنید؟ شما که پیشنهادی نداری، شما که میگید اگر الان بیاد بگی میخوام با هم ازدواج کنیم، ما با هم ازدواج کنیم، مخالفت ندارم. پس شما که تکلیفتون روشن. او چرا اینجوری میگه؟ از نظر من نمیخواد ازدواج کنه. شاید یه دلیلش اینه که فکر کنید شما اون اندازه‌ای که او دوست داره یه کسی انقدر دوستش داشته باشه که باشه ازدواج کنه، فکر کنید شما نیستید الان. بسیار خوب. این از بس آدم نیست که فکر کنه این آدم به اندازه کافی مثلا باهوش نیست. دوم اشکالش میتونه این باشه که اون میخواد شاید خودش یه جوری به زور قانع کنه با شما ازدواج کنه، بنابراین فکر میکنه شاید از اون طریق بتونه. من پیشنهادم به شما این است که قبول کنید، یعنی دلیل نداره شما قبول نکنید. شما که نمیتونید بگید یا ازدواج یا ازدواج یا رابطه مانند همکنونی که هست یا بریم دنبال کارم، چون که همچنین میتونید قاعده همچی وز کنید. این کار که درست نیست عزیز. همه یا هیچ که نمیشه باشه. ایشون اومده با یه داستانی که اصلا من قبول ندارم، از نظر من اصلا موضوع و علت این نیست و نتیجه هم اون نیست که شما احتمالا او فکر میکنه، ولی اصلا اون موضوع نیست. مهم اینه که شما برای وضعیتی که دارید و حالی که داشتید و شرایطی که الان دارید عزیز، به ایشون بگید بسیار خوب، تو تعیین کننده و انتخاب کننده نوع ارتباط، زمان ارتباط، کمیت و کیفیت ارتباط باشی. هر وقت خواستی زنگ بزن، یا اگه خواستی به من بگو فردا ساعت 8 زنگ بزن، من به زنگ میزنم. نگفتی من به زنگ نمیزنم تا تو تلفن کن. به همین سادگی. این چیزیست که شما رو راحت نمیکنه، ولی این شرطیست که اگر او حتی 20% دودلی داره، میخواد خارج از شرایط و وضعیت رابطه‌ای که مکنون داره موضوع رو به گونه‌ای برای خودش ارزیابی کنه، سبک سنگین کنه و هر چیز دیگه، بهش فرصت رو میده. اگر در 20% که به نظر من 80% چیز دیگه است، شما که تکلیفتون روشن، اگر او خواست با شما ازدواج کنه شما حاضر کنید که بحثی نداره.
ولی خب اینجور که شما میگین ممکنه که انقدر تو دوست نداشته باشه که تو آدمی باشی که انتخاب کنه، خب این به هر حال خود آدم به شک میندازه.
نه شک نمیاندازه، شما رو به اینجا میرسونه که صبر کنید ببینید اینه یا نیست. شما میخواد به این یادم میخواد به شما ازدواج کنی یا نه؟ اگر رفت که خب نمیخواسته، اگر برگشت که میخواسته، پس ما به نتیجه هم رسید.
دقیقا منم خب اول یه خورده فکر کردم که ولش کنم و وقتی اون خواست تماس بگیرم.
نه اینجوریه
اون اینجوریه که الان من هیچ تماسی باهاش نمیگیرم و اصلا نمیخوام که ببیننش. خب اون این کار داره.
خب چرا بیه عزیزم اون... شما از دیپرشن از پا در میاد عزیز. واقعیت به شما میگه واقعیت این گونه است. شما ایدلتون میخواد بازی رو او میگه بریم فوتبال بازی کنیم، شما میگه نه من فقط بسکتبال بازی میکنم. نکنید عزیز. شما ای که بعدن قراره با هم تصمیم بگیری، تو شما مطمئنید میخواید چیکار کنید، شما صبر کنید. شما مطمئنید، شما صبر کنید به اون که نامطمئنه میخواد چیکار کنه. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. اگر گفتید مطلب دیگری است، فرصتی بود با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا قیمت خانه شما کاهش یافته؟ آیا میزان بدهی شما بیشتر از ارزش ملکتان است؟ ناامید نشوید. در شرایط فعلی بازار شما می توانید با کاهش اصل وام دوم میزان بدهی مناظر خود را کمتر کنید. لون ریلیف لویرز به یاری شما می آیند تا وام دوم خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده و یا حتی با پرداخت مبلغی ناچیز آن را به کلی حذف کنید. 888-644-0404 Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
Bloomberg.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
On Sunday, February 13th, KIRN will be airing a three-hour program on the healthy heart. Before you share your heart with your loved one this Valentine's Day, let's first take care of the health of your heart. Physician specialists will be live in our studio to discuss up-to-date medical news about how to lead a healthy life and answer your questions. Preventive medicine specialists will teach you how to eat well and share the latest research in how to prevent heart disease, reduce your cholesterol, and the risk of heart attacks. Cardiologists will discuss the latest medical treatment for heart disease and heart failure. Cardiac surgeons will answer your questions on the latest surgical option for treating heart disease after a heart attack or to prevent a heart attack. Our three-hour program is Sunday, February 13th from 10 a.m. to 1 p.m. Brought to you by 670 AM KRN because we owe it to you to keep you informed.
اطلاعیه انجمن دندانپزشکان ایرانی آمریکا. بدین وسیله به اطلاع می‌رساند که برنامه سخنرانی این انجمن در روز چهارشنبه 12 ماه ژانویه از ساعت 6 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن برگزار می‌گردد. سخنران این برنامه دکتر صادق نمازی‌خواه، پروفسور در رشته اندودنتکس و رئیس سابق بخش اندودنتکس دانشگاه یو اس سی می‌باشد. موضوع سخنرانی ایمپلنت و یا روت کانال تریتمنت خواهد بود. در پایان این برنامه گواهی 3 ساعت دوره بازآموزی ارائه خواهد شد. ورودیه این برنامه همراه با پذیرایی شام $95 بوده و برای دانشجویان و رزیدنت های تخصصی $50 و برای اعضای انجمن رایگان می باشد. قابل توجه دندانپزشکان گرامی، با عضویت در این انجمن سالانه بین 25 تا 30 ساعت گواهی دوره بازآموزی دریافت کرده و از سمینارها و دوره های آموزشی آنلاین و دیگر مزایای این انجمن به صورت رایگان بهره مند گردید. 310-899-60
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
آی دکتر، سوال دیگه هم این بود که البته این سوال مادرم، مادر و خانواده ایران زندگی میکنم. من برادر کوچکم.
ببخش عزیز، یه ذره باید لطف کنی بلند تر صحبت.
برادر کوچک من از من 7 سال کوچک داره.
بله.
و الان نزدیک 2 ساله که ازدواج کرده و خب خانواده مخالف بودن و حالا به هر طریق ازدواج کرد و الان تو این مدت نزدیک 2 سال هیچ ارتباطی با ما یا حتی پدر مادرم حتی تلفنی اصلا نداشته و خب مامانم از بابت این موضوع خیلی ناراحت و خیلی اذیت میشه. یعنی انقدر که دیگه فیدیه افسردگی شما رو گرفته و کتابا رو میخونه و من نمیدونم باید چی کار بکنه. حتی یک بار زنگ زد بهش رو پیغامگیر تلفنش، براش پیغام گذاشت که بعد از 3 روز اون با مامانم تماس گرفت که بازم با کلی واسطه. شما فکر میکنید که واقعا
توی شهر هستن یا نیستن؟
تهران.
اوکی. به من بفرمایید که برادر چگونه زندگی اقتصادیشو میگذرونه.
من نمیدونم، ولی فکر میکنم که از طریق خانواده خانومش.
یعنی پس برادر شما رو اومدن ورشن بردن خرجشو میدن؟
بله.
علت مخالفت
من سال آخر، یعنی ترم آخر دانشگاه بود که رفت.
نه، درسشو خونده یا نه؟
بله درسش.
فارغ التحصیل. به من بفرمایید علت مخالفت خانواده چه بود؟
یکی این بود که یکی این که سن این خانم بزرگتر بود.
چقدر بود؟ خب بود که بود
2 سال. و مورد دیگه این بود که بعدن یه جورایی یه اختلافاتی پیش اومد بینشون که کشیده شد بین خانواده و خب چون فامیل دور بودن یه جورایی تقریبا خانواده هم به مشکل برخورد و طور شد که مثلا برادر من به خاطر این خانوم مثلا 2 سال بود که اصلا قبل، یعنی من اومدم اینجا، حتی که من اومدم اینجا اصلا من زنگ نمیزد، دارم هیچ ایمیلی نمیزد، هیچ جواب نمیداد و خودم خیلی سعی کردم که یه جوری ارتباط برقرار کنم.
نه خب اگر شما نه ببینید عزیز، نه اگر قرار باشه که ما رفتارمون خوب نباشه آدم ها قرار نیست ما جواب بدن.
حالا من سعی کردم.
نه سعی، نه سعی شما چی بوده؟ نه ببینید عزیز،
مثلا تولدش براش تبریک گفتم، عید براش تبریک گفتم، حتی تولد پدر مادرم بهش
تبریک گفتم. شما صبر کنید. نه خب بیف به شما چی؟ شما من بفرمایید، شما که بهش تولد تو تبریک گفتید فکر کنید چرا جواب تشکری از شما به خاطر تبریک تولدش نگرد؟ چرا نکرد؟
خب خاطر اینکه فکر می‌کنم از دست من ناراحته.
چرا از دست شما ناراحت؟
یه جورایی به خاطر اینکه این بحثا همه سر من شروع شده.
خب پس بنابراین وقتی بنده زدم شما رو درب و داغون کردم، حالا تولدتون تبریک بگم، معلومه شما قرار نیست.
من نه من درب و داغون نکردم، واقعا یه سوء تفاهم بوده، ولی خوشی رفت پدر مادر داره.
خب بنابراین پدر مادرم که این پدر مادر باش موافق موافق بودن، چرا با اونا قرار میکنه؟ نه ببینید عزیز، این بحثی که با شرمنده عزیز قبلی داشتم، ما نمیتونیم از یه طرف معتقد باشیم که آدم ها سالمن بعد بیماری براشون بتراشیم، بعد وقتی بیماری براشون تراشیم و گرفتاری و رفتار غیر معقول بگیم حالا چرا رفتارشون معقول نیست. شما باید به من یه جواب بدید که برادر 24 ساله شما به نظر شما از یه سلامت نسبی، نه کامل، نسبی عقلی و احساسی و عاطفی و اجتماعی برخوردار، آیا پسر نسبتاً متوسطی است در جامعه ایران یا نیست؟
خیلی بالاتر از اون.
بسیار. آیا برادرتون رو گرفتار و بیمار میبینید؟
آخه من نمیتونم در موردش قضاوت.
خب پس چی؟ پس من چه میدونم عزیز شما؟
ولی من الان فکر میکنم که هست، به خاطر اینکه وقتی که میخواست ازدواج کنه از نظر موقعیت مالی هیچ استقلالی
نداشت.
من ازش خواست که یه اقداری صبر کنه تا یه تم حتی درسش تمام بشه تا خودش بهش کمک کنه.
نه اونا دلیلشون نه این بازی رو نکنید عزیز. دلیلش این نبود که پسرم مشکل درس و مالیه، مشکل که از این داره شما رو ازدواج نکنه.
خب باره چون اون موقعی خب نه
عزیز، عزیز من پس نیاد بگید سر. نه ببینید این بازی رو نکنید. روزی که شما میدونید با این ازدواج مخالفید، بعد میگید ببین علت این که ما مخالفیم، ما مخالفت میکنم، علت این است که این قدش خیلی بلنده. خب اون موقع بازیه. خب معلومه من اگه نخوام بازی کنم باتون بازی نمیکنم. شما مخالفتتون به نظر من میتونست موجه باشه، ولی اگر من و شما میپذیریم که پسرمون نسبتاً عادیه، باید بتونیم به طریق عادی باهاش صحبت کنیم و اگر عادی باشه احتمالاً کار عجیب و غریب نمی‌کنه. ولی اگر پسر ما عادی نیست، خب انتظار کار عجیب و غریبی میشه ازش داشت. ولی اشکال کار در جامعه ایرانی عزیز اینه که ما یه انتظاراتی از دیگران داریم که اصلا حق ما نیست و آگاه هم نیستیم، دانا هم نیستیم و بنابراین یه دخالت داریم میکنیم. منم میترسم ریشه اصلی در این بوده که اون دختر خانم 2 سال سنش بزرگتر بوده و دوم ما اون دختر رو ما نمیپسندیدیم و نمیپذیرفتیم، نه اینکه برادر شما. خب این وقت دیگه اون تیکه حق شما نیست، او قرار نیست زنبره شما بگیره.
خب بعدش اختلافات خانوادگی دیگه من نمیدونم.
نه من نه نه من نندازی تو جلو اختلافات من... نصب کنید. اختلافات خانوادگی وقتیست که خانواده شما نقشی در اون نداشتن، که من اصلا قبول ندارم. پسری که شما برای من توصیف کردی، دختری که خودتونش برای من گفتید اومد اینجا با دیپرشن اونجوری روبرو شید، تو خانواده شروع پروق عزیز. ببینید یه دفعه نیایم آب پاکی بریزیم رو خودمون بعد دیگران رو هرچی آب کثیف روشون بریزیم.
نه نه من رو دیگری اصلا آب کثیف نمیریزم.
خب حالا به من بگید که چرا
نه. اگر من قدم بردارم برای اینکه خب من سعی کردم که قدم بردارم، حتی برادر بزرگم گفت شما نمیخواید این کارو بکنید، بعد خودش هم باها خواست این کارو بکنه، ولی اون اصلا حاضر نشده که حتی یه قدم جلو بیاد به سمت پدر مادرش.
نه 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 ببینید شلوغش نکن. شما یادتونه من شما به کدوم توافق رسیدی؟ منم قبول کردم شما برادر شما عادیه. خیلی خوب، حالا من بگید چرا این برادر عادی به سمت پدر مادر نمیاد؟ برای که میدونه به مجردی که اولین تلفن کرد، داستانایی که مادر و پدر میگن حمله به اون سر ازدواجش و گله و شکایت و ناله و ندبه. خب
پدر مادر من اینجوری نیستن.
بسیار خوب، بنابراین پدر مادرش صبر کن. شما از جانب پدر و مادر، یعنی حرفایی که میزنید، بس جانب پدر و مادر اینا میشید که پسرم ما متاسفیم که در کار ازدواج تو بی خودی مخالفت کردیم و سنگ رفتیم. از این بابت متاسفیم. ما تو رو و همسرت رو میپذیریم آنگونه که انتخاب تو است. مطمئن باش که در این باره نه بحثی، نه حرفی، نه صحبتی، نه گرفتاری نداریم. و
یعنی
این رو...
تمام اختلافاتی که بعدش پیش اومده، تمام بی احترامی هایی که به مادر من شده از طرف اون خانواده، اینا هدف فراموش بشه؟
صد در صد در صد در صد. میبینید چقدر من با شما تفاوت دارم؟ پس فهمیدید قصه این نیست. پس شما عزیز من، پس شما هنوز میخواید تصویر حساب کنید با اون خانواده؟
نه اصلا اینطور نیست.
به من بفرم اصلا بیا
هیچ وقت با برادرم تماس نمیگیرم.
سرکار خانم،
نه
خب شما دارید بحث میکنید. نه دیگه حالا دیگه نیست. به من میفرمایید که من پسرمو میخوام ببینم، بعد دیپرشن گرفتم، اما یه زنی به من توهین کرده، یه مردی.
نه این پسر من نیست، این برادر منه.
شما گوش
نمیدید،
شما گوش نمیدید. خب حالا میفهمم چقدر خراب کار. عزیز یه ذره گوش کنید. مادر شما مدعی است که من به خاطر اینکه پسرم دو سال ازش خبر ندارم افتادم تو افسردگی. من میگم قبول کن اون خانم آقایی که به شما رکیک ترین حرفای جهان رو گفته، بگید من اون رو بخشیدم، متاسفم، تقصیر من بود، بچه‌تون رو برگردونید. چرا نکنم؟ شما اصلاً که اون بی احترامی ها رو چکا کلیتون.
خب باشه اینا قبول دارم، ولی اگر اون خانواده خواستن این بازی رو شروع کنن چی؟ بخاطر که من این خانواده
اصلاً بازی نداریم، اصلاً هم چی بحثی نداریم. شما اصلاً با خانواده چی کاره؟ شما پسرتون رو قبول میکنین و از زنش رو، با خانواده چی کاره؟ نه خانواده برید، نه بیاد، نه سلامی، نه علیکی، نه هیچ. مادر
ما نخوانین اتفاق بیفته چطور؟
اون واقع برادر شما خل و چل و دیوونه است، برخلاف استدلالی که من شما کردیم. اون وقت یه مردی رو من میارم زیر بمباران میذارم که پدر و مادر تو از جانب ازدواج علکی که تو کردی و خانواده‌ای که به خانواده توهین کردن، خانواده تو کنار آمدن میگن هیچی برای ما نیست، ما تو رو و زنت رو به عنوان پسر و داماد عروسمون میپذیریم با کمال میل و اشتیاق و با تو هم میخواییم رابطه عادی معمولی داشته باشیم، و خانواده مزخرف بی خود زن تو حالا دارن کارشکنی میکنن. وای بر اونا و وای بر توی که همچه انتخاب غلطی از ذر خانواده کردی و خانواده خود خوبت رو به خانواده بد اونا فروختی. ببینید عزیز، اشکال کار سیستم استدلالی ماها در اینه که باید روی خط ایستاد. روزی که من برگشتم گفتم زندگی فرزندم برای من مهمه، شما حالا به من بگید دست و پای 1,000,000 نفر رو ببوس، به همه تعظیم کن، با کمال میل و خوشحالی و افتخار این کار رو میکنم برای که زندگی بچمه، دیگه بازی در نمیارم که من دولا بشم دست و پا ببوسم. چرا اونها مای کی هستن؟
خب بله متاسفانه پدر مادر من حاضر نشدن انقدر، یعنی حاضر نشدن این کار که شما میگین و
بنابراین در افسرد
اون خانواده این کار رو کرد.
نه رفتی. نه بنابراین پدر و مادر شما باید هزینه شو بپردازن. یه بچه خل دارن، رفته انتخاب بد کرده، حالا میخوان خودشون رو به بدترین صورت ممکن رنج بدن و حاضر نیستن. مسائل اصلا اهمیت نداره عزیز. اگر الان یه کسی تفنگ رو بذاره تو سر شما بگه یا تو رو میکشم یا فوش بده به خواهرتو، برادرتو، پدر و مادرتو، نمیگید میگی چه اهمیت داره؟ شما که نمیگید. من سر اصول اخلاقی نمیگم یه دیوونه اومد تفنگ بشه رو سرشون. و بلاوه روزی که شما بپذیرید عزیز که برادر شما نسبتاً پسر عادیه، باید به این پسر عادی این حقه انتخابی رو بدیم که اشتباه میکنه و نه اشتباه گندهی که سبب بشه دو سال با پدر و مادرش و بقیه اعضای خانواده ارتباط نداشته باشه. من میدونم، من مینویسم برای شما عزیز، به من نگید. من آخه یک کمی با این مسائل آشنا هستم. این برادر فقط پاشو بذاره تو خونه شما و بگه مادر ما اومدم، خوش آمدم، مطمئن باشید با گریمون، با حرفامون، با گوشمون، با کنایمون، با داستانمون، با صحبتمون، با دایید اینجوری شد، خالد اونجوری شد، همون حال حالشو بد میکنه. شما تضمین به من بدید که این پسر برگرده کسی بر اساس ملاکای اون پسر اذیتش نمیکنه، به من تلفن شو بدید، من به زنگ میذارم برگرده فردا خونه پدر مادرش. ولی نمیکنیم. ما میخواییم حسابای قبلی رو تصویه کنیم. به همینجور است که من جدی نمیگیرم.
نه پدر مادر من واقعا اینجوری نیست.
خب بس بنابراین پسرشون رو بپذیرن با یه زن بد و خانواده خیلی 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 بدتر. به همین سادگی. من پسرم رو میخوام کنارش هر کس باشه. پس نیست عزیز اینجوری. اشکال کار همینه. درست مثل بحثی که با خود شما داشتم. ببینید من همیشه عرض کردم آدم گرفتاریم، ولی شما من بگید یه باور یه عقیده‌ای دارم و 100 ساعت وقت تو رو میخوام، یه باور کلی مفیدی برای انسان، برای تو، برای بر من وقت بهتون 100 ساعت میدم، یک شرط و فقط یک شرط داره، سخنی در تضاد و تناقض تو این سیستم استدلالی شما نباید باشه. تنها اساس عقل کنتردیکشنه، یعنی من یه حرفی از این رو بزنم از اون حرف دیگه. آدم ها اومدن اینجا لط و پار کردن زنشون رو یا شوهرشون که اینقدر مزخرفه بده، بعد گفتن چرا مثلا به من دروغ، ای بابا تو که اومدی خراب کردی این آدمو، بعد این رضا رو یه آدمی به این خرابی دروغ تو نگه. من اگر اومدم پذیرفتم که پسر من نسبتا عادیه، با قبول کنم که انتخابشم نسبتا عادیه، بعدم طریقه برخورد با این موضوع یه برخورد خیلی عادیه، معناش نیست که حتما به نتیجه میرسم، ولی این بهترینش. اما روزی که اومدم اینقدر سخت و صفر گرفتم و کار خراب شد، خب باید من بپذیرم منم کارم رو درست نکردم عزیز. الانم پدر و مادر شما از بی احترامی که میدونی، مثلا اینو نمیفهمم، بی احترامی یعنی چی؟ میلیون ها نفر الان دارن، یا نه میلیون، 10,000 100 نفر دارن حرفای من میشن، 20 نفر میگن مزخرف میگه، به بی احترامی من بس اهمیت نمیدم. ما همین تو این دنیایی که مردم ما احترام بگذارن، ما قرار خودمون محترم باشیم. شما اگر به عنوان یه ایرانی وسط 100 تا امریکایی تو مناطق مرکزی امریکا، همون تگزاسی که هستید، حرکت کنین، از این 100 تا 50 تا فکر کنن شما اصلا کار تو خرابتره. تحقیقی چند سال قبل شد، نه بعد از جنبشی که داشتیم، 5 6 سال قبل ما دومین کشوری بودیم، اول هایتی بود، دوم ما بودیم. مردم امریکا بیش از همه از ما بدشون میومد. خب چیکار کنیم ما؟ ما یونیو سپتور رو بیفتیم برای احترام التماس کنیم یا سخنرانی کنیم؟ ندارن که ندارن. بس نیمی از مردم، 1 میلیارد 2 میلیارد مردم جهان برای امریکایی‌ها احترام و حرمت قائلن؟ نه، فکر میکنن جهان خارن، فکر میکنن همه چیز رو از همه کس، از دست همه گرفتن و دزدیدن و آوردن. 0.5% جمعیت دارن، 40% انرژی رو، 25% تمام تولیدات دنیا رو میگیرن، در حالی که مردم دیگه گرسنن. خیلی خب، ما که نمیدیم برای احترام عزیز، ما اومدیم برای اصول اخلاقی. اصول اخلاقی احترام نیست، حرمته. حرمته پذیرفتن آدماست به اون گونه که هستن، نه به گونه که من دوست دارم. من با آخر وقتم رسیدم، پدر و مادر رو راضی کنید که فرزندشون رو بخوان و صحبتی نداشته باشن. من قول میدم مادرم از افسردگی بیرون میاد، بی خودی هم اینقدر نگران ازدواج بچه‌هامو نباشه. خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. مرسی، ممنون.
تمنام، خواهش می‌کنم.
ممنون. مرسی، خدا.
شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت می کنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهرناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان، وکلای با سابقه، این را افتخار خود می دانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
چرا ناخن پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قاش ناخن گرفتم.
نمیدونم چی کار کنم. چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قاش ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قاش ناخن پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کروز و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888 375
888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرونیکل و لا 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424 سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوانه، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر 1-800-322-3424 رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر 1-800-322-3424 1-800-322-3424 دادگستر.com